با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفنی امروز را آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-900-2400 و این تلفن استودیو یعنی تلفن تماس با برنامه امروز. بله، خواهش می کنم به مطلب روی صفحه هم توجهی بفرمایید که مدت زمان صحبت حوالی 5 دقیقه هست و برای خانواده 7 دقیقه. همینطور خواهش میکنم غزل یا شعرهای بلند و مثلا 15 یا 20 بیت پشت سر هم نخونید، بلکه بهتر است ما یه بیت دو بیت بخونیم و اونو تفسیر کنیم، کاربردشو بگیم تا در وقت صرف جویی بشه. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
بله بله، سلام علیکم.
سپاسگزارم. من قاسمی هستم، از بوکان تماس میگیرم خدمتتون.
بله آقای دکتر قاسمی، حالتون خوبه؟
سپاسگزارم، خیلی خیلی ممنونم، خیلی محبت دارین آقای شهبازی.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سپاسگزارم. در برنامه بی‌نظیر 1041 و در قسمت‌های آخر برنامه چند بیت از داستان پر رمز و راز سلطان محمود و شب دزدان را تفسیر فرمودید.
خواهش می‌کنم.
که بسیار بیدار کننده بود و ارزش واقعی انسان را در نظر هستی بیان می‌کرد. در این داستان که قبلا تفسیر فرموده اید، سلطان محمود با گروهی از شب دزدان برخورد می‌کند. وقتی از او می‌خواهند خود را معرفی کند، می‌گوید من هم یکی ام از شما، ولی خاصیتم این است که ریشم را به جنبانم مجرمان می رهند. اشاره می کند که زندگی رحمتن در رحمت است. در این میانه هر یکی خاصیت خود را بیان می کنند، به نحوی هنر خود را بازگو می کنند که به چه شیوهی توانایی دزدیدن زندگی را دارند. خزانه شاه همان بی نهایت هستی است که در درون هر انسانی به صورت بیش از 99% هوشیاری وجود دارد و دزدان ما انسان ها هستیم که از طریق هنرهای من زندگی را از خزانه شاه دزدیده و در فکر چیزها هدر می دهیم. اما تک و توک انسانهایی هستند که شاهد هستند و می توانند سیر روح مؤمن و کافر را ببینند و البته این بالقوه انتظاری است که زندگی از تمام انسانها دارد. ما در این دهلیز قاضی قضا بهر دعوی الستیم و بلا که بلی گفتیم و آن را زمتحن فعل و قول ما شهود است و بیان. از سه در دهلیز قاضی تن زدیم، نه که ما بهر گواهی آمدیم. در این قصه مولانا شاهد را با مثالی توصیف می کند. زن محمد شافه هر داغ بود که زد حق چشم او مازاغ بود. مازاغ یعنی چشم او نلغزید و خطا نکرد، یعنی حضرت رسول یا هر انسانی وقتی شاهد شد گفته او را زندگی می پذیرد و می تواند شفاعت دهنده خود و سایر انسانها باشد و خدا او را معافی یفعل الله ما یشا می کند. این قضا بر نیک و بد حاکم بود، یعنی ما وقتی دچار نیک و بد هستیم کارها بر اساس قوانین زندگی و آنچه که خدا می خواهد جریان می یابد. حاکم است و یفعل الله ما یشا، او زعین درد انگیزت دوا. ولی وقتی شاهد شدیم از این قانون معاف می شدیم. ای معافیت الله مایشا، بی محابا رو زبان را برگشا. و در ادامه می فرماید در شب دنیا که محجوب از شید، ناظر حق بود و زو بودش امید. پس شاهد وقتی از این وقتی در این جسمت شاهد اوست و زندگی را فقط از او امید دارد و دلایل آن را اینگونه بیان می کند. از علم نشرح دو چشمت سرمه یافت، دید انفه زبرئیل آن بر نتافت. پس دلیل این که شاهد بینا می شود این است که حد اثر فضاگشایی را می تواند انجام دهد. در نظر بودش مقامات العباد، لاجرم نامش خدا شاهد نهاد. زندگی درجات و مقامات فضاگشایی در انسانها را می داند و کسی که حد اثر فضاگشایی را انجام داده باشد لاجرم شاهد می نامد. آلت شاهد زبان و چشم تیز که ز شب خیزش ندارد سرگوری. شاهد زندگی که چشم او خطا نمی کند و نمی لغزد، زبان تیز و برنده ای دارد. چشم او هم که در صد زند بیدارد، تمام اسرار زندگی را می داند. حال برای توصیف این حالت مثالی می آورد و می فرماید بازیان که باید مقصر و مجرم را تشخیص دهند، شاهد برای آنها به عنوان دو چشم بیناست و بدون وجود شاهد آگاه حکم دادن میسر نیست. قاضیان را در حکومت این فن است، شاهد ایشان را دو چشم روشن است. هر یک از طرفین دعوا هم ممکن است شهادت بدهند، ولی چون آنها چشم مازاغ ندارند و دیده آنها غرض دارد، گفت آنها قابل پذیرش نیست. مدعی دیده است اما با غرض، پرده باشد دیده دل را غرض. و سپس می فرماید حق همی خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی. و در این بیت اشاره می کند زندگی تنها فرمی که می تواند خود را آگاهانه بیان کند انسان است و آن انسان شاهد است. و سلام آقای شهبازی عزیز.
بله خیلی خوب آقای دکتر قاسمی، عالی عالی. خواهش میکنم پیغام رو بفرستید، پیغام رو با وایس بفرستید، ما پست میکنیم. ممنونم از شما، خیلی زحمت کشیدید، خلاصه کردید، خیلی مربوط، عالی. خدا حافظ شما. بله بله بله، مدعی همین من ذهنی هست که حتی ما منافع خودمون هم درست نمیبینیم. برای درست دیدن منافع خود و دیگران باید شاهد بشیم. شاهد یعنی هوشیاری روی خودش قائم میشه و متوجه میشه این فکرها جزوش نیست. فکرها جزو زندگی نیست، جزو خدا نیست، جسم هستند و در نتیجه تغییر اونها رو میبینه و با اونها تغییر نمیکنه، بلکه تغییر دهنده آنهاست، به وجود آورنده فکرهاست و دنبال فکرم نمیگیره بره. زندیشه بگذار چون قضا پیشانشو پیشانشو. توجه میکنین؟ بفرمایید بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید. خواهش میکنم.
حسین هستم از هلند.
آقای حسین بله بفرمایید، حالتون خوبه؟
خیلی ممنون، متشکرم از شما زیاد. البته از چیز از شما و از همه همکاران گنج حضور تشکر میکنم و من حدوداً دو ساله که برنامه رو نگاه میکنم و دومین باره که تماس میگیرم. امروز خواستم عنوان جبران معنوی یکم از پیشرفتهای خودم رو اعلام کنم.
بفرمایید. بله،
یکی از بزرگترین پیشرفتهای این برنامه مالی بود که من از شغلم در کنار شدم و ولی زندگی بار دیگه رو جلوی من گذاشت که بدون اینکه هیچ کاری انجام بدم، فقط با تلفنم از منزل تمام هزینه های زندگی من و 10 برابر بیشتر از اون هم تأمین بشه.
بله.
از لحاظ فکری هر لحظه به فکرهام نگاه میکنم و مواظب هستم که این افکار که از من ذهنی میاد منو به دنبال خودشون نکشن و مواظب این اعضای ذهنم هستم که تازا رو نبندم و همیشه حضور داشته باشم.
بله.
و در مورد سلامتی جسمی هم حتی خیلی از ناراحتی های جسمی من از بین رفته و نمیدونم چرا این آرامش عمیق برای من پیش اومده، در صورتی که هیچ سببی رو نمیبینم، یعنی هیچ موردی رو خاصی رو انجام ندادم که این آرامش برای من پیش اومده. منتها هر لحظه اتفاقاتی که پیش میاد ناامیدی و بیمرادی های من تبدیل میشن به خوشبختی و در آخر که نگاه میکنم و برمیگردم این اتفاقاتی که از نظر من بد بودن واقعا چه خوب بود که اتفاق افتادن. ولی قبلا این نگاه رو نداشتم به این بیمرادی ها و اینکه شما فرمودید ما برای استقلال مالیمون باید تلاش بکنیم و همین باعث شد که تمام مسئولیت های کاری خودم رو به عهده بگیرم، مسئولیت زندگی خودم رو به عهده بگیرم و گردن کسی نندازم و تمام اتفاقات رو با کمال میل قبول کنم و مسئولیت رو بپذیرم. زندگی هم راهکارهای خیلی مناسب و موقعی رو برای من مهیا کرد. آقای شهبازی خیلی ممنونم از لطفتون که به من فرصت دادید و نمیخوام بیشتر از این مصدد اوقاتتون باشم.
بله، دو تا بیت هم میتونیم بخونید. بیمرادی شد، بیمرادی شد قلاووزه، بلدین؟
بیمرادی شد قلاووزه
بهشت،
بهشت حفت الجنه، جنت شنو ای خوش سرشت.
آفرین، حفتل اونجا کسره است، حفت الجنه شنو ای خوش سرشت. اون یکی بیت هم بخونید. جرم بر خود نه،
جرم بر خود نه،
چطور خود کاشتی،
که خود کاشتی
با جزا و عدل حق،
با جزا و عدل حق کن آشتی،
کن آشتی. آفرین آفرین ماشاءالله.
بله
بله، جرم بر خود نه که تو خود کاشتی، با جزا و عدل حق یعنی خداوند کن آشتی. و شما آشتی کردین دیگه. آفرین.
من دعوای خیلی شدیدی با خودم داشتم و نمیدونستم که این من ذهنی من باش دعوا دارم، با همه چی دعوا داشتم، نمیدونستم برای چی سر چیه، ولی الان هیچ دعوایی ندارم. هر اتفاقی باشه، هر حادثه‌ای باشه، هر خبری باشه، با کمال میل میپذیرم، با دلی گشاده قبولش میکنم.
آفرین آفرین آفرین، ممنونم. پس با هاتون خداحافظی میکنم.
متشکرم. چرا شهبازی، شبتون بخیر.
بله، هیچ سببی که ذهن نشون میده در بیرون نمیتونه سبب آرامش شما بشه. درسته؟ آرامش شما از قبل در شما وجود داره، فقط شما با کارهای من ذهنی اینا رو به هم میریزید. وقتی یاد بگیرین خودتون آرامش خودتون رو به هم نریزید، آرامش و شادی طبیعی که حق شماست و در اصل شماست، در وحدت مجدد شما با زندگی است، خودش رو به شما نشون میده، شما رو تجربه میکنید. پس شادی و آرامش طبیعی در شماست. و دیدین که چقدر خوب گفتن بیمرادی که امتحان خداوند در این لحظه شده راهنمای بهشت برایشون، و بهشت در چیزهای ناخوشایند که شما فضا باز میکنید و خرد زندگی شما رو هدایت میکنه و مسئولیت زندگیشون رو به عهده گرفتن، پیشرفت کردن. جرم بر خود نه، یعنی تقصیر خود رو قبول کن، بگو من کردم. چه تو خود کاشتی، یعنی فکر کردی، عمل کردی، فکر کردی، عمل کردی، با من ذهنی و این مسائل به وجود اومده. و با جزای عدل حق کناشتی، خداوند بی خودی به شما چیز بدی رو پیش نمیاره. شما مطمئن باشین که فضا رو باز کنید، با خرد زندگی فکر رو عمل کنید، کار شما در بیرون درست میشه. با جزا و عدل حق کناشتی. بفرمایید.
الو.
بله سلام، بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، وقتتون بخیر باشه.
خیلی ممنون.
میخواستم، من سعیده هستم از تهران، مزاحمتون شدم. الو.
بله بله سعیده خانم، عجله نکنید.
بله
بله، در خدمتتونم. آرامش. بله
فکر کردم بگیره آقای شهبازی، دست گرفت. من یکی از چالشایی که دارم این گفتگوی ذهنیه. حالا یه متن کوتاهی نوشتم، امیدوارم که
بله
بتونم این چالش رو پشت سر بگذارم.
بله بله بفرمایید.
یکی یکی از ویژگی های ما در من ذهنی این است که مدام در حال گفتگو و بحث هستیم، بی وقفه و بی پایان، گویی این عادت را از شیطان آموخته ایم. مولانا در دفتر چهارم می فرماید بازان ابلیس بحث آغاز کرد، که بودم من سرخ رو کردیم زرد. رنگ رنگ تو سباقم توی، اصل جرم و آفت و داغم توی. دفتر چهارم از بیت 1391.
بله.
این گفتگوی بی پایان در واقع نتیجه همان دیگی های بیشمار ماست، همان چیزهایی که هر لحظه مرکز ما می آیند و از دریچه آنها جهان را می بینیم، بر اساس همانها فکر می کنیم، حرف می زنیم و واکنش نشان می دهیم. در این حالت من ذهنی اختیار را در دست دارد و ما عملا هیچ کنترلی روی آن نداریم. به همین دلیل در فضایی بسته و تکراری می افتیم، فضایی که تمام همانیدگی های ما به هم متصلند و از هم تغذیه می کنند، یعنی فضای انصاف. بارها تصمیم گرفتم سکوت کنم و ابیات مربوط به انستو رو تکرار کردم، اما همین که در جمعی قرار می گرفتم می دیدم من ذهنی دوباره شروع کرده است به بحث و گفتگو. وقتی تند و پی در پی فکر می کنیم، رشته این فکرها ما را به سوی همان همانیدگی ها می کشد و در نتیجه یک من ذهنی بسته شکل می گیرد، همان جایی که گفتگوی ذهنی به وجود می آید. اما میان این افکار یک فضای خالی نیز وجود دارد. وقتی آرام می شویم، این خلأ بین دو فکر خودش را نشان می دهد که مولانا به آن روزن می گوید. ما با فکرهای پیاپی این روزن را می بندیم. پرجه صندوق نونو مسکر است، در نیابد کوب صندوق اندر است. دفتر ششم بیت 45-16. اگر بتوانیم آرامتر فکر کنیم و واقعا ساکت شویم، فاصله بین دو فکر بیشتر می شود و از همانجا زندگی سر بر می آورد. این همان فضاگشایی است. البته رسیدن به این حالت آسان نیست و نیاز به کار زیاد بر روی خود و تکرار مداوم ابیات دارد. در تجربه خودم وقتی ابیات مولانا را تکرار می کنم، می بینم رشته فکرها چگونه از یک همانیدگی به همانیدگی دیگر می لغزد، در حالی که ما آن چیزی که ذهن به صورت همانیدگی ها نشان می دهد نیستیم. در حالی که در فضای لاانصاب اگر اجازه بدهیم فضا گشوده بماند، در این حالت نوعی حیرت و سکوت پدید می آید. من ذهنی دیگر دخالت نمی کند، حرف نمی زند و نمی تواند دردهایش را مرکز من بیاورد، زیرا مرکز ما دیگر فضای لاانصاب است، فضای گشودگی و آرامش. اما این حیرانی نیاز به این دارد که مرتب ناظر و شاهد ذهنمان باشیم و لرزان که مبادا در دام ذهن بیفتیم و با اظهار عجز و بندگی از لطف و رحمت بی پایان خداوند بهره مند شویم. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی احسنا. زفت زفت است و چو لرزان می شوی، می شود آن زفت نرم و مستوی. چون که شکل زفت بهره منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برست. مرسی که از وقت من دادین آقای شما.
خیلی زیبا، آفرین، خیلی زیبا. شما یادتونه که یه بیتی هست میگه در دلش خورشید، در دلش خورشید
نوری نشان پیش شخصر را مقادیری نمان.
آفرین، آفرین. وقتی شما فضا گشایی میکنید و در دل شما نور زندگی زیادتر میشه و مرتب هرچی بیشتر از جنس او میشین، این اخترها یعنی همانیدگی ها و دردها ارزششون از دست میدن. در واقع همانیدگی ها و دردهایی که در مرکز ما هست که قبلا درست شدن، هر کدوم مثل کسی هستن که تو نوبتن صحبت کنن. این میگه من صحبت کنم و یکی میگه ما هم هستیم اینجا و ما زندگی شما رو میسازیم. وقتی فضا گشوده میشه، درسته، اونا دیگه ارزششون از دست میدن یواش یواش، برای اینکه خرد زندگی مسلط میشه و زندگی مسلط میشه، شادی زندگی، آرامش زندگی، سون زندگی میاد و دیگه شما متوجه میشین که اینا دیگه اصلا کسی نیستن حرف بزنن و در نتیجه روز به روز ساکت تر میشین و میذارین که زندگی حرف بزنه. درسته؟ اون بیت هم بخونید، باز آن ابلیس، نه این نه، اون یکی، اون یکی
همچو ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و اندر گفت.
آفرین. همچون ابلیس و ذریات او، ذریات یعنی فرزندان، ما به عنوان من ذهنی فرزندان ابلیس هستیم، همچون ابلیس و ذریات او با خدا در جنگ و در جنگ و اندر گفتگو. هر کسی که با ذهنش گفتگو میکنه داره با خدا بحث و جدل میکنه، وگرنه فضا رو باز میکرد سون داشت. ها فضا هم شما شعر خوندین که فضا گوشایی رو به شما میگه، اون دو بیت رو بخونید. بیاموز از پیامبر کیمیایی.
از کیمیایی که هرچت حق دهد میده رضایی، همون لحظه در جنت گشاید، چطور راضی شوی بر ابتلایی.
بله، چطور راضی شوی در ابتلایی.
الان
شما فضا گوشایی رو گفتین دیگه، فضا گوشایی در جنته. خب پس چی سبب فضا گوشایی میشه خانم؟ پیامبر کیمیاش چی بوده؟
رضایت، رضا داره.
رضا میگه یک جواهری رو، یک کیمیایی رو از پیامبر بیاموز که هر چه تو را حق میده در این لحظه درسته رضا بده. اگر رضا بدی، رضا دادن به معنی این نیست که شما میخواین اتفاق یا وضعیت همینطوری بمونه، بلکه میخواین با خرد زندگی عوض کنید. بیاموز از پیامبر کیمیایی که هر چت، یعنی هر چه تو را حق دهد میده رضایی، همان لحظه در جنت گشاید. در جنت همین فضا گشاییه. وقتی فضا گشوده شد در بهش باز میشه. همان لحظه اگر رضا بدید در جنت گشاید، چطور راضی شوی در ابتلایی. یعنی ابتلا، یه اتفاق بد میفته، شما راضی میشین، رضایت میدین، در جنت باز میشه، در بهشت. در بهشت باز شدن یعنی فضا گشایی. شما هی میپرسن یا من چجوری فضا گشایی کنم، شما با من ذهنی نمیتونید، چون من ذهنی هیچ موقع راضی نیست. شما بیا راضی بشو. عرض کردم توجه کنید، ذهن میخواد تعمیم بده، یعنی بگه که همیشه پس اینطوری باشه دیگه، شما میخواین دیگه ما وضعمون اینطوری باشه. نه، وضع رو با خرد زندگی عوض کن، نه با عقل من ذهنی. این مهمه. اعتراض نکنید که من راضی بشم این چیه، این وضعیت که خیلی خرابه، من راضی بشم، برای چی راضی بشم؟ نه، تو در این لحظه راضی بشو، در بهش باز بشه و با خرد در بهش باز بشه، یعنی وصل بشی به خداوند، به عقل کل. وضعیت رو حالا عوض کن با عقل کل. بله، خیلی خوب بود خانم. الو. پس فضا گشایی همین باز شدن در جنت و بستگی داره به رضای شما در این لحظه. یه بیت دیگه هم از رضا بخونی خانم. باز او فرمود که اندر هر قضا، مر مسلمان را رضا باید رضا. باز او فرمود که اندر هر قضا، هر اتفاق میفته، مر مسلمان را رضا باید رضا. چی فرموده؟
پیامبر.
آفرین، خیلی خوب. ممنونم، خیلی واردین شما. اسمتون چی بود؟ ببخشید.
فریده هستم از تهران.
فریده خانم، خیلی ممنون. عالی، خداحافظی میکنم.
خیلی شما خوشم. شما ممنونیم. عالی، شما این سپاسگزارم از
خداحافظ.
کارانتون، دوستانی که زحمت میکشن این برنامه ها رو به شکلهای مختلف برای ما ارائه میدن توی کانالهای مختلف، از همشون سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار.
ممنونم، خداحافظ. بفرمایید.
حالا سلام شهبازی.
بله، سلام علیکم.
خوبی شما؟ پویام از آنهای برانتشم.
آقا پویا، شما خوبین؟
سلام، خوبم، خدا شد.
شما میدونین که ساعت اول مال کساییست که تا حالا زنگ نزدن. شما یه کمی زود زنگ زدین، ولی دیگه بفرمایید.
نه،
نمیشه دیگه قطع کنید. شما دیگه انگار یه مهمون اومده، یه خود زودتر اومده. شما به مهمون، شما میتونید به مهمان بگیم برو دوباره بیا؟
نه ممکن چای ندن.
نه چای یا مجبوریم بدیم ما. شما چای نخوردیم بفرمایید.
اسم متن من هست برخیز تو. نمیدارم از کجا شروع کنم. یک چند هفته پر اتفاقی را در پیش داشتم. تا پروژه اصلی که در آن مشغول بودم بسیار کار زیاد بود، تا آنجا که شبهای جمعه تا 8 شب پیگیر کار بودم. از روابط پرتنش و پر استرس در پروژه و پرخاش معمار به من که چرا ساعت 8 شب ایمیل میدهی بگذاریم. صاحب پروژه که آدمی از نظر شخصیتی خاص، به هر دلیلی یک شبه تصمیم گرفت که من دیگر اجازه ندارم در پروژه کار کنم. من که تقریبا دست راست مدیر تیم بودم، دیگر اجازه نداشتم در پروژه کار کنم. به هر روی با مدیر اصلی شرکت و مدیر تیم و غیره جست و گریخته حرف زدیم و مدیر شرکت میگفت پویا تو را در پروژه دیگری میگذاریم و تو اشتباهی نکردی. بهتر این چند هفته گذشته خیلی به فضاگشایی من کمک کرد. بهتری به ویژه اهدنا که رو به زندگی میکنیم و میگوییم من میدانم تو مرا من نمیدانم تو مرا هدایت کن. یا غیاث المستغیثین اهدنا لافتخار بالعلوم والقنا، اهدنا ای خداوند یاری رسان هدایت فرما. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی اهدنا. بیت های بر بدی های دیگران رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید. این که آدم رحمت کردن و فضا گشایی را بر منی و خیش بینی برگزیند. این که آدم بداند منقبض شدن تنها سرنگونی به قعر زمین را به دنبال دارد. و این که بی امان زندگی امانی نداریم. چقدر این نیم مصرع جامع است. بی امان تو امانی خود کجاست؟ بر بدی های بدان رحمت کنید، بر منی و خیش بینی کم تنید. این مبادا غیرت آید از کمین، سرنگون افتید در قعر زمین. هر دو گفتند ای خدا فرمان تو راست، بی امان تو امانی خود کجاست؟ غزل شماره 1190 با ردیف برخیز بسیار برای من کارساز بود. واژگان برخیز تو در این غزل با آدمی جادو می کنند. این دو واژه انگار همه چیز را در خود دارد. از فضاگشایی و پذیرش گرفته تا خاموش کردن مقاومت و قضاوت. از حواس را روی خود انداختن تا به دنبال درس اتفاق بودن. در تمام آن لحظاتی که به نظر ذهن فضاگشایی سخت می آمد، من تنها با خود تکرار می کردم برخیز تو، برخیز و برخیز. برخیز تو که یار اصلیت یعنی زندگی آمده است. برخیز تو که زندگی بهترین را برای تو پیش آورده است. برخیز تو که تو شاهدی. برخیز تو که تو حاکم قضایی. برخیز تو که من بهترم معنا ندارد. برخیز تو که دیگری کرده است راه ابلیس است. برخیز تو برتری را انکار کن. برخیز تو یعنی صبر داشته باش. برخیز تو یعنی پاشو ورزش کن. برخیز تو یعنی تغذیه سالم داشته باش. برخیز تو یعنی شاد باش. برخیز تو یعنی تا چند خوری غم این جهان گذران. برخیز تو یعنی رضا به داده بده و گره از جبین بگشا. برخیز تو یعنی امانی غیر خدا نیست، از او امان بخواه. برخیز تو یعنی حتی یک بیت هم توانستی تکرار کن، صد بار بخوانش. برخیز تو یعنی وقت بیدار شدن را در کارهای بیهوده دیگر تلف نکن. برخیز تو شکر که فضا گشایی را آموختیم. برخیز تو یعنی تا بی نهایت می توانی منبسط شوی. برخیز تو یعنی آن چیزی که ذهنت نشان می دهد زد آمده است. برخیز تو یعنی با خدا در جنگ و گفتگو نباش. برخیز تو یعنی اهدنا زندگی مرا هدایت فرما. برخیز تو یعنی من نمی دانم. برخیز تو یعنی بگو جاهلم تا تعلیم دهنده آید. برخیز تو یعنی توبه و عذرخواهی و اضطرار. برخیز تو یعنی سکوت. برخیز تو یعنی سپاس از مولانا، سپاس از مولانا و سپاس. زنهار ده خلایق آمد. برخیز تو زینهار برخیز. زنهار ده خلایق آمد. برخیز تو زینهار برخیز. آقای شهبازی عزیز، هر کسی بعد از آشناییش با گنج حضور و مولانا شاید یک غزلی از مولانا مورد علاقه تعیینش باشد. و همیشه در بزنگاه‌های مختلف به آن مراجعه کند. برای من یار قار من غزل شماره 2654 با ردیف تا کی است. برخیز تعلل تا کی. اگه اجازه بدین در پایان چند بیتش رو با شما به اشتراک بذارم.
بله بله خواهش میکنم.
ببین این فتح ز استفتاح تا کی، ز ساقی مست شو زین راه تا کی، در این اقداح صورت راه جانیست، زاره صورت اقداح تا کی، چو مرغابی ز خود برساز کشتی، صدای کشتی و ملاح تا کی، تو سباهی و از سباه زادی، فساقه و باد هر سباه تا کی، نفخت و فیه جان بخشی سر صبح، فراغ فالق الاسباه تا کی، بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نان سنت الله نیست.
بله آقای پویا عالی بود، ولی اون بیتم بخونید که با دو بیتی مولانا داره، گرد خود برگرد و جرم خود ببین، جنبش از خود بین و بقیهش از سایه مبین. یه بار دیگه شما بخونید. گرد خود برگرد
و جرم از خود ببین،
جنبش از خود بین
و از سایه مبین.
آها بقیهش چه نخواهد شد غلط پاداش میر،
خصم را میداند آن میر بصیر.
آفرین. خصم را میداند آن میر بصیر. میر بصیر خداونده. و پس این دو بیت به ما میگه که همیشه باید گرد خودمون بگردیم، جرم خودمون رو ببینیم. یعنی شما باید علت اینو پیدا کنید که در شما هست رفع کنید. اگه شما رو از پروژه کنار گذاشتن، باید گرد خودتون بگردین که من چیکار کردم. بالاخره پیدا میکنین. گرد خود برگرد و جرم خود ببین، جنبش از خود بین و از سایه مبین. از سایه مبین یعنی چی؟
یعنی از سایه مبین یعنی که خودتو مقصر بدون، یا مثلا تقصیر رو گردن
سایه همین ذهنه. سایه ذهن یعنی به دلایل ذهنی کفایت نکن. اون چیزی که ذهنت میده بهش بسنده نکن. درست ببین. از سایه مبین یعنی به دلایل ذهنی نرو، که به دلایل من ذهنی البته. از سایه مبین یعنی استدلال ذهنی نکن، نظر من ذهنی نشون بده، چه برای اینکه من ذهنی شما رو تبرئه خواهد کرد. من ذهنی نخواهد گذاشت شما جرم خودتون رو ببینید و شما خواهید گفت که این شخص به خاطر این منو از پروژه کنار گذاشتن. پس جرم میگه گرد خودت بگرد، همش حواست به خودت باشه، تمرکز رو خودتون که من چیکار کردم، چه کار غلطی کردم، اینو باید پیدا کنیم. درسته؟ پس پاداش میر غلط نبوده. چه نخواهد شد غلط پاداش میر. خب خصم را میداند، یعنی خداوند میدونه که من ذهنی شبهه. درسته؟ اصل خود شما هستین که امتداد زندگی هستین، که باید یه اشتباهی کرده این امتداد زندگی، چون بر حسب ذهن دیده. اون را باید پیدا کنید. توجه میکنین؟ آن میر بصیر یعنی خداوند خصمو میشناسه. خصمو میشناسه یعنی میدونه که تو به عنوان من ذهنی چی هستی، به عنوان امتداد زندگی چی هستی. پس تو امتداد او نبودی، حضور نداشتی، با خرد زندگی کار نکردی که این اشتباه به وجود اومده. میخواد اینو بگه. در نتیجه گرد خود برگرد. الان یه بیتی خوندیم، هم نمیدونم شنیدی یا نه. جرم بر خود نه.
که تو خود خواستی بعد با جزا عدل حق کن آستی.
آفرین. جو همیشه این بیت صادقه، جرم بر خود نه، من چه کار غلطی کردم؟ این سوال بجاست و باید پیدا کنیم. اگر من ذهنیتم گفت نه تقصیر اینه، تقصیر اونه، فلان بسار، گوش نده، جرم بر خود نه. آقا پویا عالی عالی، خداحافظی میکنم.
خدا خدا
بفرمایید.
الو سلام استاد.
سلام علیکم. در خواهش میکنم.
حال شما خوب هستین؟ سلامتین؟ خسته نباشین ان شاء الله. خدا قوت.
خیلی ممنون. شما از کجا زنگ میزنین؟
من از شیراز تماس میگیرم استاد عزیز.
خواهش میکنم. بفرمایید.
ممنونم استاد. خواستم تشکر کنم. من بار دوم تماس میگیرم خدمتتون و خوشحالم که وقت شد. هم از شما از هم عوامل خیلی متشکرم. حالا من خیلی وقت آنچنانی نیست که در واقع برنامه رو به صورت جدی دارم دنبال میکنم، به نمایندگی از کسانی که خیلی سابقه ندارن یه متن کوتاه آماده کردم با اجازهتون بخونم.
شما میدونین که انتظار مردم از اونایی که از دوستانی که از شیراز زنگ میزنن چیه یا نشنیدین؟
نه استاد.
خودن یه بیت نه. از حافظ بخونه، همینطور که زنگ میزنه شروع میکنه یه بیت از حافظ بخونه.
بله استاد چشم. من یه بیت از حافظ هست خیلی دوست دارم.
بله.
گذبی پاک و مجرد چو مسیحا به فلک، از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو.
پرتو آفرین.
صحبت های شما هم برداشت خودم اینه که یعنی ما اگر فضاگشایی بکنیم و بتونیم هویت ها و همانندگی هامون رو کنار بذاریم، از چراغ وجودی ما به خورشید هزاران پرتو تابیده میشه.
آفرین آفرین. بفرمایید. بله
ممنونم استاد. من الان متن آماده کردم، سریع با اجازهتون بخونم که دست بقیه دوستان برسه. در خصوص فضای بی‌نهایت پذیرش این لحظه اصل ماست و ما باید هر لحظه خودمان را به این اصل وصل کنیم. تمام آن چیزی را که ما احتیاج داریم فقط همین لحظه است. لحظه حال سرشار از زندگی و شادی بی سبب است. ویژگی های من ذهنی، ناامیدی و جستار خدا با من ذهنی. در ابتدای مسیر که با آموزه های مولانا و گنج حضور آشنا می شوید، ناامیدی که یکی از ویژگی های من ذهنی است به سراغ ما می آید که کاملا طبیعی است، چون در ابتدا ما میخواهیم مولانا را با من ذهنی گوش بدهیم و بفهمیم. در صورتی که مولانا را نمیتوان با من ذهنی گوش داد، اتفاقا ناامید شدن خبر خوبی است که متوجه این موضوع بشویم که داریم با من ذهنی به مولانا گوش میدهیم و هدفمون شده خوب کردن حال من ذهنی ما، که این هم دام من ذهنی است. اگر بخواهیم با من ذهنی به جستجوی دوست خدا و در واقع خودمون باشیم، این امکان پذیر نیست و مانند قوم موسی 40 سال در صحرای بی آب و علف باقی خواهیم ماند. همچه قوم موسی اندر خورد تیه مانده ای بر جای، 40 ساله صفی. دفتر ششم بیت 1788. پس ناامید شدن در این مسیر در واقع هشداری است که ما متوجه شویم که داریم با من ذهنی دوست را جستجو می کنیم، که با این رویکرد به دوست یعنی زندگی زنده نمی شویم و باید ناامیدی را با عدم کوشش و تسلیم بودن در برابر اتفاقات جایگزین کنید. هر وقت ناامیدی به سراغ من آمد، باید آگاه شویم که من ذهنی در حال فرمان روایی است و با خواندن صوت نزدیک است. خاموش، کم خروش، من همی کوشم پی تو مکوش. دفتر سوم بیت 411. ما نباید با من ذهنی بکوشیم و باید خاموش و کم خروش باشیم تا ناامیدی به سراغ ما نیاید و به زندگی زنده شویم و مدام تکرار کنیم: نیمش و ناامید خود را شاد کن، پیش آن فریاد رس فریاد کن. و به قول حافظ گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دنید، گفت با این همه از سابقه ناامید نشو. 2. خوبت کردن اتفاقات زندگی. یک ویژگی دیگر من ذهنی این است که برای اتفاقات برچسب خوب و بد تعیین می کند و ما را متقاعد می سازد که اگر اتفاقی یا تجربه منجر به شادی ما گردد، اون اتفاق خوب است و به ما آموزش میدهد که شادی ما در گروه رخ دادن اتفاقهای به ظاهر شادی بخش میباشد و بالعکس اگر اتفاقی یا تجربه‌ای ما را به غم واداشت ما را مجاب میکند که به خاطر اون اتفاق ما این حق رو داریم که غم را در مرکز خودمان قرار دهیم و تمام لحظه های حال خود را با آن غم نابود سازیم. برنامه های گنج حضور و استاد شهبازی به ما می آموزد که اتفاقات خونسا هستند و هیچ خوب و بدی ندارد و این من ذهنی است که با قضاوت اتفاق را مثبت و منفی در نظر می گیرد، چرا که ما اتفاق تجربه حس خوب یا بد نیستیم، ما از جنس آگاهی و هوشیاری ناظر هستیم و هر لحظه باید خودمون را به هوشیاری ناظر تبدیل کنیم. پس هر جا غم به سراغمان آمد با تکرار بگوییم ای غم اگر مو شوی پیش من از بار نیست، در شکرینه یقین سرکه انکار نیست، ای غم از اینجا برو ورنه سرت شد گرو، رنگ شب تیره را تاب مه یار نیست، ای غم پرخار رو در دل غمخار رو، نقل بخیلانت تومه خمار نیست، حلقه غین تو تنگ این تزان تنگ تر، تنگ متاع تو را عشق خریدار نیست، ای غم شادی شکن پر شکر است این دهن، که شکر آکندگی ممکن گفتار نیست. در واقع هر چیزی به غیر از شادی را که ما بتوانیم خطاب قرارش دهیم مثل غم، خشم، دروغ، کینه، حسادت، مقایسه، قضاوت، پندار کمال و هر چیزی بجز شادی را اگر هم به سراغمان آمد بهتر است با این شعر که ای غم، ای خشم و ای کینه اگر مو هم شوی پیش من از بار نیست، و متوجه حضورشان شویم و بدانیم که اینها اصل ما نیست و باید با فراگشایی و عدم کنترل افکار به آنها اجازه دهیم که از مرکز ما عبور کنند و دوباره از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور یعنی شادی بی سبب تبدیل شویم. و به قول استاد شهبازی در برنامه 392، اگر ما در بافت من ذهنی زندان نشده باشیم و بدانیم که درون ما آسمانی وسیع می باشد که ذهن و اتفاقات را در درون خود جای می دهد، مثل آسمان که کرات و ستارگان در فضای بی نهایت آن جای دارند، پس ما اگر فضای درون را نبندیم و فضا دایی کنیم، انعطاف پذیر باشیم و ستیزه نکنیم، در آن صورت هر اتفاق که می افتد اولا برای ما مهم نیست و بعد هم می دانیم که این اتفاق از برکت زندگی برخوردار است و چون ما فضادار هستیم این اتفاقات را حتی اگر ذهن آن را بد نشان دهد ما نگران نیستیم که این اتفاق به ضرر ما تمام می شود. در اصل ما نباید از اتفاقات بترسیم. هر کسی که می ترسد یا می ترساند یا به طریقی از ترس در انجام کارهایش یا ارتباطاتش استفاده می کند این شخص من ذهنی دارد. ترس مال من ذهنی است و ترس در فضاداری این لحظه در ذات ما وجود ندارد و ترس اصلا معنا ندارد. استاد فکر میکنم وقت من تمام شد، حالا متن من یکم طولانیه دیگه، حالا بقیهش رو میذارم جلسات بعدی انشاءالله اگر تونستم.
بله خیلی خیلی خوب بود، ممنونم از شما. یه بیت هست میگه اولا ابیات شما تکرار میکنید؟
بله حتما من غزلا رو حفظ میکنم، سعی میکنم غزلا و بیتا تکمیلیتا رو حفظ کنم. یکی از چیزی هم که نوشته بودم که بگم در خصوص قانون جبران بود، حالا من از صحبت شما یاد گرفتم و به کسایی که تازه تو این مسیر دارن قدم گذاشتن دارم میگم، همه اندازه که برش در واقع مقابله با من ذهنی قانون جبران مادی مهمه، از این مهمتر جبران معنوی بیشتر مهمه. اول برای خودمون که به قول شما یک برنامه رو بتونیم کامل ببینیم، حتی چند بار ببینیم، ابیات رو خودمون حفظ کنیم، تکرار کنیم، یعنی این شاید درجه اهمیتش به همون اندازه مثل قانون جبران مادی هست.
آفرین.
من سعی میکنم الان در طول روز مثلا الان تکرار کنم ابیات رو، اشعار رو، اینا.
آفرین.
یه غزل رو کامل حفظ کردم، حالا وقت طولانی
نه 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 من یه بیت خاصی میخوام. یه بیتی داشتیم میگفت که دیر گیرد، بقیهش رو بلدین؟ دیر گیرد، سخت گیرد،
نه
دیر گیرد سخت گیرد رحمتش، یک دمت غایب ندارد حضرتش. دوباره بخونی شما. دیر گیرد سخت گیرد رحمتش،
دیر گیرد سخت گیرد رحمتش،
یک دمت غایب ندارد حضرتش. یعنی حضرت دوست خداوند شما رو یه لحظه بیرون نمیذاره، یه لحظه غایب نمیشه از شما و همیشه حاضر با شما و میخواد شما رو درست کنه، رحمت اندر رحمته. اما چون با من ذهنی ما کار میکنیم متاسفانه دیر میگیره رحمت شما، دیر میگیریم. علت ناامیدی تقریبا همه که در این راه حرکت میکنن فعالیت من ذهنیه. همینطور که شما گفتیم با من ذهنی میخوام مولانا را بفهمن، به جای فضاگشایی، به جای صبر، به جای تکرار بیتها بیشتر استدلال ذهنی میکنن، دو تا چهارتای ذهنی میکنن که جور در نمیاد. اون چند بیت حفظین شما، میگه چون که حیران گشتی و گیج و فنا، بقیه شو بلدین؟
نه استاد اون هم حفظ نیستم متاسفانه.
خب این بیت ها
چیزی که از جلسه یعنی یکی از ابیاتی که خیلی بهم کمک کرد که توی تماس تلفنی اول با شما به سختی هم گرفتم که بهم کمک کرد، گفتم که من تو اول مسیرم های ناامیدی به سراغم میاد، بعد از برنامه بعد که تماسم تموم شد شما فهمیدین که نیمش و نومید خود را صبح نزدیک از خاموش کم خروش، من همی کوشم پی تو مکوش. یعنی فهمیدیم که صبر کن، نمیخواد زیاد تلاش کنی، این تلاشیه که من ذهنی داره انجام میده. خاموش باش، تسلیم باش، آروم باش.
بله
و این خیلی بهم کمک کرد که دوباره برگردم، دوباره تلاش کنم، دوباره برنامه ها رو نگاه کنم.
خیلی خیلی عالی. ولی اون چند بیتم براتون میخونم که بسیار مهمه، شما برین تکرار کنین، حفظ کنید. چون که حیران گشتی و گیج و فنا، با زبان حال گفتی اهتنا. وقتی حیران میشی در کار زندگی، یعنی حیران میشی، یعنی من ذهنی دیگه دخالت نمی کنه، میگه بلد نیستم. چون که حیران گشتی و گیج و فنا نسبت به همانیدگی ها، با زبان حال، یعنی عملا گفتی خدایا منو هدایت کن. شما باید عملا بگی به زندگی منو هدایت کن. زفت از تو، حالا اینجاش به شما میخوره که ناامید میشن مردم. زفت از تو چو لرزان میشوی، میشود آن زفت نرم و مستوی. زان که شکل زفت بحر منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برست. مردم عاجز نمیشن، ابدیشان قد شدن. این چند بیت خواهش میکنم همه بخونند، خیلی مهمه این چند بیت. زفت است، یعنی خداوند سفت، اصلا نمیتونی نفوذ کنی. چرا؟ برای اینکه با من ذهنی عمل میکنی. زفت است و چون لرزان میشوی، یعنی میگه ممکن اشتباه کنم در این لحظه، حواسم به خودم باشه، چه حرفی میزنم، چی کار میکنم، فضا بازه، نکنه فضا را ببندم، نکنه واکنش نشون بدم، نکنه بترسم، نکنه خشمگین بشم، نکنه حسادت کنم، نکنه از این یعنی این فضای اتقو یا پرهیزه، نکنه از فضای پرهیز خارج بشم. توجه کنید، زفت است و یعنی خیلی سفته، اصلا نفوذ نمیتونی به اونور بکنی. چون لرزان میشوی، میشود آن زفت نرم و مستوی. فقط وقتی که شما لرزان میشی، اون طرف خداوند شروع میکنه به نرم شدن و سرراست شدن، دیگه اون موقع شما رو هدایت میکنه. زان که شکل زفت، برای اینکه حالت سفت خداوند برای من ذهنی هست که منکره. چون که عاجز آمدی، اگه بگی عاجزم نمیدونم، همش لطف و نیکیه. چون که عاجز آمدی لطف و برست. خواهش میکنم تکرار کنید این سه بیتو. بله بفرمایید.
الو سلام آقای شفاعتی.
سلام علیکم.
خوب هستین؟ خدا قوت.
خیلی ممنون.
فرح هستم از تهران.
خانم فرح؟
بله بله از تهران هستم.
خواهش میکنم خانم فرح بفرمایید.
بله خواهش میکنم. خیلی ممنون از برنامه های جالبی که همیشه زحمت میکشین اجرا میکنید. ممنون زحمات شما هستم. یکی از درس های برنامه 10:41 در مورد حرکت کردن بود. عاشقان در سیل تند افتادند، بر قضای عشق دل بنهادند. همچو سنگ آسیا اندر مدار، روز و شب گردان و نالان بیقرار. گردشش بر جویان شاهد است، تا نگوید کس که آن جو راکد است. همه ما از جنس زندگی هستیم، میل داریم با خداوند یکی شده با او به وحدت برسیم، ولی عوامل ذهنی مانع ماست. عاشقان کسایی که با فضا گشایی مرکزشون رو عدم میکنن، بر قضای الهی دل میدن و با پذیرش اتفاق لحظه از پهلوی موانع ذهنی عبور میکنن. مانند سنگ آسیاب روز شب در حرکت و نالان هستن. آیا از درون ما هم جوی جاری میشه و ما رو به حرکت در میاره؟ اگر این مسیر رو با فضاگشایی باز کنیم و مقاومت و قضاوت خودمون رو صفر کنیم، این جوی در ما هم روان میشه. گر نمیبینی تو جورا در کمین، گردش دولاب گردونی ببین. چون قراری نیست گردون را از دور، ای دل اختروار آرامی به مجو. اگر در پنهانگاه می آسمون رو نگاه کن که همه اختران در حرکت هم. چون هرچی در جهان می بینیم در حرکت هستش. دل ما هم نباید بی حرکت باشه. این حرکت ما رو از ذهن بیرون میاره. گر زنی در شاخ چسبی کی هلد، هر کجا پیوند سازی بسکلد. کلید اینه که من باید مانند اختر در حرکت باشم، ولی حرکت از ذهن منو منجمد میکنه. اگر به چیزها بچسبم و خودم رو به اونها پیوند بدم، خدا اونو پاره میکنه. پس نباید به چیزها چسبید. زفت است و چو لرزان میشوی، میشود آن زفت نرم و مستوی. زان که شکل زفت بحر منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برست. وقتی با من ذهنی منکر خدا میشیم، اونم نسبت به من ذهنی ما بسیار سختی میشه. ولی وقتی در مقابل اشتباهات خودمون لرزان میشیم که باید با رضامندی فضا رو باز کنیم، تسلیم باشیم، نکنه که اعتراض کنیم یا ستیزه کنیم، خداوندم که در مقابل ما سفت و سخت بود نرم میشه و کمک های اونو میبینیم. اگر در ذهن باشیم دوچار سوء القضا میشیم. بگذران از ما، از جان ما سوء القضا، و ما بر ما راز اخوان رضا. من عصا و نور بگرفته به دست، شاخ گستاخ تو را خواهم شکست. واقعات سهمگین از بحر این، گونه گونه می نمودت رب دین. در خور سر بد و طغیان تو، تا بدانی پوست در خوردان تو. تا بدانی کو حکیم است و خبیر، مصلح امراض درمان ناپذیر. از سرعت زندگی به ما میگه من عصا و هوشیاری در دست گرفتم و هر کسی که به صورت من ذهنی گستاخ باشه شاخشو میشکنم. واقعات سهمگین برای این در زندگی ما ظاهر میشن که بدونیم با ماندن در ذهن گستاخ شدیم. خداوند با ابزار هوشیاری، نور و در بیرون با اتفاقات بد به ما هشدار میده که این واقعات ناراحت کننده شایسته همون چیزای بدیه که در مرکزته و با این مرکز آلوده طغیان سرکشی میکنی. تا بدونی که اون دانا و آگاهه و تنها اون میتونه امراض دردهای من و ذهنی تو رو درمان کنه. تو به تأویلات میگشتی از آن کور و کر کین هست از خواب دیران. ولی ما با سبب‌سازی ذهنیمون میگیم این اتفاقات رو دیگرون یا دشمنان ما به وجود کردن. ولی چون در من ذهنی کور و کر هستیم، میخواد عدم شکرگزاری و گستاخی خودمون رو بفهمیم. حاکم است و یفعل الله ما یشاء، او عین درد انگیزه دوا. خداوند حاکمه، هر چی که بخواد همون میشه و از ذات درد و مرض دارو و درمان به وجود میاره. ای معاف یفعل الله ما یشاء، بی محابا رو زبان را برگشا. وقتی ناظر خودمون میشیم و به خدا وحس میشیم، از کیفر او که هرچی میخواد همون میکنه معاف میشیم. وقتی قلبمون به خدا وحس بشه بدون ترس هرچی میخوای میتونیم بگیم. متصل چون شد دلت را آن عدن، هین بگو مخراس از خالی شدن. رخص از زبان ذره، زیرا جز رخص دیگر بیان ندارد. غزل 698. ما به عنوان ذره باید در حرکت باشیم و در ذهن حرف نزنیم. وقتی تسلیم باشیم و رضا داشته باشیم، خدا خودش ما رو به حرکت در میاره. قفل ضعف دست و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن و در رضا. ذره ذره گر شود مفتاح، این گشایش نیست جز از کبریا. چون فراموشت شود تدبیر خیش، یابی آن بخت جوان از پیر خیش. چون فراموش خودی یادت کنند، بنده گشتی آنگه آزادت کنند. اگر تمام ذرات عالم کلید بشن، قفل سخت من ذهنی رو کسی جز خدا نمیتونه باز کنه. ما تنها باید با تسلیم و رضامندی فضا رو باز کنیم. اگر تدبیر من ذهنی خودمون رو کنار بذاریم، تدبیر خداوند که در این لحظه از فضای گشوده شده میاد رو میتونیم بگیریم. اگر خودمون رو به عنوان من ذهنی فراموش کنیم، همه ما رو یاد میکنن و وقتی تسلیم بشیم، خداوند ما رو از زندان ذهن آزاد میکنه. خیلی ممنون، کاملشو در واتساپ میفرستم.
خیلی
وقتی که در اختیارم گذاشتین ممنون.
خیلی ممنون فرح خانم، شما ابیات بسیار مهم میخوندین، از جمله که میگه من عصا و نور گرفتم دستم. عصا فرم ماست، نور درون ماست، هر دو دست خداونده. و میگه من شاخ گستاخ تو را خواهم شکست. درسته؟ من عصا و نور بگرفته به دست، شاخ گستاخ تو را خواهم شکست. این از طرف خداوند به ما میاد، از طرف موسی به فرعون گفته میشه، در واقع از طرف زندگی به ما گفته میشه که اگر من ذهنی گستاخ رو هی ادامه بدی، من میزنم با نور و عصا، یعنی با اتفاقات بیرونی، هر اتفاقات در فرم تو به علاوه نور درون دست من، شاخ گستاخ تو را ای انسان خواهم شکست. و مطلبی هم که گفتین تا بدانی، بعدش هم گفتین که واقعات گوناگون، بله بخونید یه بار دیگه.
واقعات سهمگین از بحر این، گونه گونه می نمودت رب دین.
بله اجازه بدین، اجازه بدین.
تا بدانی پوست در خوردان تو، تا بدانی پو حکیم است و خبیر.
یکیه چی بخونی
خواهیم؟
این ابیات مهم از واقعات سهمگین از بحر این، اتفاقات بسیار بد برای این موضوع میفته که تو عصیان داری و شاخ گستاخ داری. و واقعات سهمگین از بحر این، گونه گونه می نمودد رب دین. تا بدانی، تا بدانی
کو حکیم است و خبیر، مصلح امراض درمان ناپذیر.
همه جا بایستین تا بدانی، یعنی ما باید بدونیم، تا اون شاخ گستاخ نمیذاره بدونیم. تا بدانی کو حکیم است و خبیر، فقط اونه که حکیم و آگاه، درسته؟ و این به این نصف بیت، این مصرع خیلی مهمه، مصلح امراض درمان ناپذیر، یعنی این درد ما در ذهن به وسیله ذهن و دوا روانشناسی قابل درمان نیست مگر دوباره پیوندیم. مصلح امراض درمان ناپذیر، شما به این درمان ناپذیر از زبان مولانا گوش بدین. بله، یه بیت دیگه. تا بدانی،
این آخریش بود، قبل از این بود، در خور سر بد و طغیان تو، تا بدانی کوس در خوردان تو.
یعنی این واقعات، اجازه بدین،
سرکشی ما اون اتفاقاتی که میفته فقط به خاطر این درون بد ماست که این اتفاقات میفته. ما شایسته این اتفاقات به خاطر درون بدمون هست.
بعد اون موقع این واقعات سهمگین که میفته بر زندگی ما، در بیت آخر میگه تو به تعویلات میگشتی از آن کور و کر. چین هست از خواب گران. یعنی ما میریم به سبب سازی ذهن، میگیم این کرده، اون کرده، اون اتفاق افتاده که اینطوری شده، مسببش ما نیستیم. مسببش، میگه نه، مسببش خود تو هستی، به خاطر اینکه گستاخ هستی، درسته؟ تو به تعویلات میگشتی از آن، با سبب سازی ذهنت واقعات سهمگین رو تفسیر میکنی، تعویل میکنی، علت بیرونی پیدا میکنی، علتش من هستم که میخوام گستاخ نشی، درسته؟ میگشتی از آن کور و کر،
به خاطر عدم شکرگزاری و گستاخی ماست.
بله، به خاطر عدم فضاگشایی، به خاطر عدم رضا، به خاطر به قول شما شکر، صبر. این چند بیت هم بخونی، خیلی خوبه که اینا رو مردم بشنون. گرچه با تو شه نشیند در زمین، از این گستاخی هست. گرچه با تو شه نشیند در زمین، خیشتن بشناس و نیکوتر نشین. درسته که خداوند میاد در شما به بی نهایتش زنده میشه، تو خودتو خوب بشناس کی هستی، مؤدب‌تر بشین، بهتر بشین. یکی دیگه، فعل تو که زاید از جان و تند،
همچو فرزندت بگیرد با من.
آفرین. یعنی هر فعل تو که زاید از جان و تند، همچو فرزندت بگیرد دامنت. یعنی هر چی که به وسیله من ذهنی انجام میدی، فکر میکنی انجام میدی، مانند بچه دامنتو میگیره، ول نمیکنه تو رو، تا آخر با تو هست. که مگر فضاگشایی کنی، خودتو از این حبس آزاد کنی. یکی دیگه هم بخونه، چون که بد کردی به ترس آمن مباش. بقیهش،
چون که تخم است و برویاند خدا.
آفرین. چند گاهی او بپوشاند که تا، بقیهش، آیدت زنبد پشیمان و حیا. چون که بد کردی، یعنی با من ذهنی عمل کردی، فکر کردی، بترس، حس امنیت نکن، چون این
آمن مباش.
بله، یعنی حتما این ضرر به تو خواهد کرد. اگر با من ذهنی عمل کردی، بترس، آمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. داری یه تخمی میکاره که خداوند خواهد رویوند. تمام مسائل، تمام دشمنی ها، تمام کینه ها، تمام اون خرابی هایی که در بدن ما ایجاد شده، همه چی که شما میگیم بده، همه را تخمیست که خود ما کاشتیم و رویاندیم، درسته؟ چون که بد کردی به ترس آمن مباش، زان که تخم است و برویاند خداش. چندگاهی او بپوشاند که تا، آیدت زان بد پشیمان و حیا. یه وقتی مصطفی فرصت میده، یکی دو سال اول، تا ما پشیمون بشیم و حیا کنیم، ولی ما پشیمون نمیشیم و حیا نمی کنیم، همینطوری ادامه داره. بله، تخم بد و هی میکاریم، با من ذهنی عمل میکنیم، با من ذهنی فکر میکنیم. ممنونم خانم فره.
خواهش میکنم، خیلی ممنون از زحمات شما.
خواهش میکنم، خدا
حافظ. آگاهی‌های زیادی در هر برنامه به ما میدین. تو این برنامه 10 کلیک هم خیلی نکات مهمی بود. یه سری ابیات در مورد درد بود که این دردها که میان فقط به خاطر اینی که ما را بیدار کنن از ذهن. و عویات خیلی زیاد بود. حالا من اینو کاملش رو میپرسم دیگه، وقت برنامه رو نمیرم.
ممنونم. ما فقط یه مشکل داریم، مردم وقت کافی، انرژی کافی برای استفاده از برنامه و یادگیری از مولانا نمیذارن و فکر میکنن زندگیشون درسته. اگر مدتی با مولانا کار کنند، فضا باز میشه، متوجه میشن چه اشکالاتی داشتند که نمیدونستند. یکی دوتا نیست. تا شما این ابیات رو نخونید، برنامه رو دقیق گوش ندید، یه مدتی روزی 2 ساعت و نیم 3 ساعت باید با برنامه کار کنید. ابیات هم اول 5 تا بیت رو تکرار کنید، مثلا در روز 5 تا هی تکرار کنید، همون بیت ها رو تکرار کنید، بعدن بکنید 7 تا، بعدن 10 تا، همینطوری زورتون زیادتر شد، علمتون زیادتر شد، دانشتون زیاد شد، دیدین که بعدن خواهید که این بیت ها با هم دیگه رابطه دارند. بعد این خوندن این بیت ها به فکرهای شما نظم میده. فکرهای ما الان نظم زندگی رو ندارن، نظم عقل و کل رو ندارن. برای همین میگیم که این بیت ها، میگم این بیت ها، این فکرهایی که ما میکنیم با هم دیگه مخالفند. درسته که روانشناسا میگن این تعارضات درونی ما سبب بیماری ماست. یعنی من مثلا 500 تا فکر دارم یه جوریه، 500 تا هم مخالف اون در درونم داره، اینا همش با هم دارن دعوا میکنند، منو مریض میکنند. اگر شما مولانا بخونید، فکرهاتون مثل همونطور که باد میاد، یه دفعه ببینین که در چمن یا در این گندمزار همه گندم ها در یه سمت میرن، فکرهاتون هماهنگ میشن، با هم میخونند، با هم مخالف نمیشن، اشکالات فکریتون رو پیدا میکنید. ما میگیم که فکرهاتون نظم عقل کل پیدا میکنند، به خودتون دیگه لطمه نمیزنید. بیاین ابیات رو تکرار کنید، وقت بذارین روی گنج حضور. برنامه مثلا 10:40 و 10:41 برای یه نفر کافیه، اگه درست بفهمه. خانم فرهم، بله، قطع شدند.
گنج حضور،
بله، بفرمایید.
سلام علیکم آقا جی.
سلام علیکم
علی آقا، زنم آقا، خوبین؟
بله علی آقا، بله خوب، شما چطورین؟
خوبم، سلامت باشین آقا. اگه اجازه بفرمایید متنی هست به اشتراک بذارم.
بفرمایید. بله بله،
ما به عنوان هوشیاری و عقل از خدا که جدا شدیم، پس از ورود به این جهان با چیزها همانیده شدیم. قرار ما با خدا این بود که پس از مدت کوتاهی که به خواب ذهن رفتیم، بیدار شویم و مجدداً با او یکی شویم. اما گرفتار من ذهنی شدیم و دو خاصیت مخرب من ذهنی، یعنی غفلت و نسیان، در ما چیره گشت. غفلت و نسیان بد آموخته، ذاتش تعظیم گردد سوخته. دفتر 5:40-97. ولی خداوند که آگاه به احوال ماست، از طریق انبیا و بزرگان راه نجات ما را از این بند گران برای ما روشن کرده است. خداوند امید دارد که ما با سرنهادن به این روشنگری ها راه درست را انتخاب کنیم. گرچه نسیان لابد و ناچار بود، در سبب ورزیدن او مختار بود. دفتر 5:41-03. گرچه بنابه مقتضیات زندگی ما من ذهنی درست کردیم و دچار فراموشی خداوند شدیم، ولی با خواندن و درک این ابیات باید بین سبب سازی و صنع و آفرینندگی فرق قائل شویم و راه سازندگی را انتخاب کنیم. باید عمیقا درک کنیم خدایا زندگی مختار مطلق است و ما نباید با انقباض در کار او که میخواهد ما را از من ذهنی براند فضولی کنیم. او فضولی بوده است از انقباض کرد بر مختار مطلق اعتراض. دفتر 3:22-87. حالا چطوری من در کار خداوند فضولی میکنم و او که هر لحظه برای رهایی من در کار جدیدیست خودم مانع از این کار میشوم. یک تعداد از این فضولی ها رو اینجا لیست کردم که به اشتراک میذارم. یک، امان خواستن از هر چیزی که ذهن نشان میدهد غیر از خدا یا زندگی. دو، رحمت نکردن بر بدی های خودم و دیگران. سه، به عجز خود اعتراف نکردن و در پندار این توهم بودن که با زور و ضرب میتوانم خودم را از من ذهنی برهانم. چهار، با خدا در بحث جدال بودن به جای تسلیم و خاموشی. پنج، در انتظار کسی یا اتفاقی باشم که این گره من ذهنی را از پایم بگشاید به جای اینکه خودم دست به کار شدم. شش، امتحان کردن خداوند. هفت، تکیه کردن بر تدابیر و سبب سازی های خودم به جای استفاده از عقل کل. هشت، ناامید شدن از جذبه خداوند و دیرگیر و سخت گیر. نه، در پی شکار چیزها بودن به جای اینکه خودم صید خدا شدم. ده، حس قربانی شدن و عدم لیاقت زنده شدن به خداوند. 11، حاضر نبودن در این لحظه. 12، دست کم گرفتن من ذهنی خودم و مدارا کردن با او. 13، اشتیاق فراوان به شنیدن حرف و حدیث های بیهوده دیگران به جای سخنان بزرگان. 14، اعتراف نکردن به جهل و نادانی خودم در من ذهنی. 15، وقت خودم و دیگران را با گفتگوهای بیهوده تلف کردن. 16، تقصیرهای خودم را به گردن خداوند و دیگران انداختن. 17، ترک ادب کردن و استفاده نکردن از نعمت توانایی زنده شدن به زندگی. و 18، دنبال درمانهای جاج بودن برای دردهایی که قضا و قدر برای بیداری من میفرستد. یک تعدادی هم هست بیت، به صورت بیت گفتم که اگه اجازه بفرمید اونارم بخونم.
بفرمایید، بخونید. برخواهش من.
گفتم سنما غم است در دل، گفتا که غم است ولی غمی نیست. گفتم که چگونه غم نباشد، گفتا که خیال ماندنی نیست. گفتم دل من گلایه دارد، گفتا گله ها شنیدنی نیست. گفتم بخلید خار پایم، گفتا گل من دریدنی نیست. گفتم که هوای صید دارم، گفتا که شکار شو منی نیست. گفتم جگرم میان خون است، گفتا به دماغ شستنی نیست. گفتم که بریز یک دو جرعه، گفتا که میم شمردنی نیست. گفتم که دلم شکست دل دار، گفتا دل من شکستنی نیست. گفتم که قرار رفته از دل، گفتا که قرار ما دویی نیست. گفتم که بگوی سر به گوشم، گفتا همه چیز گفتنی نیست. گفتم که بکش درد ما رو، گفتا که مترس کشتنی نیست. گفتم که بساز چاره ای تو، گفتا به خدا که چاره ای نیست. خیلی ممنون.
خیلی زیبا. علی آقا خیلی ممنون. لطف کنید اینا یه ویدیو بکنید، در ضمن از طریق واتساپ هم بفرستید پست کنیم. خیلی خیلی خوب بود، خیلی خیلی خوب بود. آفرین، آفرین. خواهش میکنم. خدا حافظ شما.
خدا حافظ شما.
بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام استاد، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش می‌کنم.
پروین هستم از استان مرکزی.
بله پروین خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون استاد، به لطف شما. شما خوب هستین؟
خیلی خوب، بله. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
با اجازه پیغامم شروع میکنم. استاد جان، شما و مولانا در برنامه 1041 چند درس بسیار مفید به ما دادید که یکی از اونها در حرکت بودن بود و فرمودید در حرکت بودن یعنی زندگی ما رو مانند آبی که آسیاب رو به حرکت در میاره حرکت دهد. عاشقان در سیل تند افتادن، بر قضای عشق دل بنهادن، همچو چرخ آسیا اندر مدار، روز و شب گردان و نالان بیقرار. مولانا می فرماید زندگی مانند آبیست که آسیاب را به حرکت در می آورد. اگر این آب حیات از درون ما جاری شود، ما نیز در حرکت و روش خواهیم بود. اگر ذهن و افکار کهنه ما را میگردانند، آن حرکت حرکت واقعی نیست. همه انسان ها بالقوه عاشق هستند. آنی هستند که در برابر اتفاق این لحظه فضا را باز کردند و به قضا و حکم خداوند دل دادند. یعنی هر لحظه پذیرش دارند و تسلیم هستند. بنابراین هیچ عامل ذهنی نمیتواند مانع حرکت آنها شود. آنها مانند آب از کنار موانع رد می شوند و روز و شب گردان و نالان هستند، یعنی زندگی را بیان می کنند. برای اینکه اینجور از درون ما هم روان شود، باید فضا را باز کنیم، با قضا کشتی نگیریم. هر مانعی که در سر راه خود دیدیم، مانند آب از کنار آن رد شویم. در غیر این صورت، تا زمانی که من ذهنی را نگه داریم و پر از گره های همانیدگی باشیم، زندگی ما را خواهد کوبید و درد خواهد داد. چون آب باش و بیگره، از زخم دندانها بجه، من تا گره دارم یقین میکوبی و میساییم. غزل 1187. مولانا میفرماید اگر جوی زندگی را در خودت نمیبینی، به آسمان نگاه کن. همه چیز در جهان در گردش است، ستارگان، کهکشانها، زمین و در بدن ما گردش خون، گردش تنفس. هیچ چیز در این جهان ساکن نیست. پس ای دل، تو نیز مانند اختران در حرکت باش. سیل زندگی در جریان است و اگر در این مسیر بخواهی به شاخه‌ای بچسبی، زندگی آن شاخه را خواهد شکست. یعنی قانون هستی این است، به هیچ چیز ذهنی نمیتوانی بچسبی. به پول، به همسر، به فرزند، به هر چیز که بچسبی و چنگ بزنی و آن چیز مانع حرکت تو شود، زندگی آن را میشکند تا تو را آزاد کند. پس هر دردی که ما تجربه می کنیم نشانه ایست از جایی که هنوز رها نکرده ایم. مولانا می فرماید از رها کردن نترس، سیل عشق تو را به دریا می برد، یعنی به سرچشمه زندگی. اگر خواهی که این در باز گردد، سوی این در روان و بی ملالا. غزل 103. زفت زفت از تو چلرزان می شوی، می شود آن زفت نرم و مستوی. زن که شکل ضعف بحر منکر است، چون که عاجز آمدی لطف و برست. اتصال به زندگی و رها شدن از من ذهنی کار بسیار مشکلی است، چون بیشتر ما فضا را باز نمی کنیم و با من ذهنی می خواهیم این اتصال را برقرار کنیم. اما اگر تو هر لحظه برای فضا گشایی لرزان باشی، اگر هر لحظه مراقب باشی که مبادا پایت بلغزد و خطا کنی یا مبادا واکنش نشان دهی، در این صورت شکل زفت آن نرم می شود و راه هموار می گردد. مطلب دیگری که شما در مورد آن صحبت کردید این بود که قضا یعنی حکم و تشخیص خداوند بر سیستم ذهن است که با دویی و نیک و بد عمل می کند. این قضا بر نیک و بد حاکم بود، بر قضا شاهد نه حاکم می شود. مولانا می فرماید تا زمانی که ما در ذهن هستیم، هر تصمیمی که بگیریم اگر برخلاف جریان زندگی باشد خونسا می شود، زیرا ذهن زیر حکم قضاست و خداوند هر کاری بخواهد می کند. همان عبارت یفعل الله ما یشاء و ما دچار سوءالقضا می شویم. اما اگر از ذهن جدا شویم و ناظر و شاهد ذهن باشیم نه اسیر آن، در آن حالت دیگر محکوم قضا نیستیم. در حالت شاهد تصمیم گیرنده ما هستیم و دیگر مشمول یفعل الله ما یشاء نیستیم. ای معاف یفعل الله ما یشا، بی محابا رو زبان را برگشا. در مقام شاهد خداوند طبق اراده ما عمل می کند و ما قادر هستیم زندگی من را عوض کنیم و سرنوشت زندگی من را با اراده خودمان بنویسیم و سن و آفریدگاری داشته باشیم. شد اسیر آن قضا میر قضا، شاد باشه چشم تیز مرتضا. این مطلب کلید بزرگ و امید بخشیست که مولانا به ما میدهد. او ما را از زندان جبر و سرنوشت محتوم رها میکند و نشان میدهد که آزادی در شاهد بودن است نه در ذهن. مطلب بعدی در مورد درد بود که فرمودید درد وسیله بیداریست. مولانا میفرماید درد داروی کهن را نو کند، درد هر شاخ ملولی خو کند. کیمیای نو کننده درد هاست، کو ملولی آن طرف که درد خواست. درد دشمن ما نیست، پیغام زندگی است تا ما را از همانیدگی ها جدا کند. درد هوشیارانه کیمیای نو کننده ماست، یعنی ما را از من ذهنی کهنه و پوسیده به من اصلی ما تبدیل می کند. وقتی زندگی می خواهد ما را از یک همانیدگی آزاد کند، آن را به درد می آورد تا ما آن را رها کنیم. هیچ راه ذهنی نمی تواند ما را از این رنج آزاد کند. تنها با پذیرش و تسلیم می توانیم از من ذهنی جدا شویم. درد می آید تا فضا باز کنیم، شکایت نکنیم و از مقاومت دست برداریم. اگر درد را آگاهانه بپذیریم، تبدیل به آگاهی و حضور می شود. مولانا هشدار می دهد که بسیاری از درمانها در واقع درمانهای ذهنی و بی اثر هستند. خادع دردند درمانهای جاش، رهزنند و زرستانان رسم باش. آب شوری نیست درمان آتش، وقت خوردن گر نماید سرد و خش. نیک خادع گشت و مانع شد به جست، زاب شیرینی که رو صد سبز رست. درمانهای جاش یعنی درمانهایی که فقط از ذهن می آیند. حرفهای بیپای و اساس و آرامش دادنهای موقتی. اینها مثل آب شورند، به طور موقت خوشایند هستند ولی آتش ما را بیشتر می کنند. وقتی درد می آید ذهن دنبال مقصر می گردد و حرف می زند، اما نمی بیند که درد پیغام زندگی است. افرادی که فقط حرف می زنند ولی عمل و آگاهی ندارند، اینها تغییری در ذهن ما ایجاد نمی کنند. اینها راه حل درست را از ما می گیرند و وقت ما را تلف می کنند. درمان واقعی در دیدن، ناظر شدن، رها کردن و عمل کردن است، در عشق و حضور، نه در گفتار و تکرار. درد برای بیدار کردن ما می آید، نه برای رهایی موقتی با قرص و فرار از آن. وقتی با دارو، مشروب یا سرگرمی های ذهنی درد را خاموش می کنیم، در واقع پیغامش را از بین می بریم. مولانا می گوید همانطور که طلای تقلبی مانع شناخت طلای ناب است، استاد و راهنمای دروغین هم مانع رشد و شناخت استاد راستین می شود. چنین کسانی با ظاهر فریبنده انسان را در ذهن و همانیدگی نگه می دارند. آنها به جای آگاهی حرفهای دلخوشگو می زنند و زندگی مردم را می دزدند. آب شور یعنی راهحلهای سطحی و ذهنی تشنگی درون را رفع نمی کنند، فقط فریب می دهند. آب شیرین همان آگاهی و نوری است که از درون زندگی و خداوند می آید و رشد واقعی می آورد. مولانا در پایان می گوید از درمانهای دروغین ذهنی بگریز تا دردت مصیب شود، یعنی درست به هدف بخورد و تو را بیدار کند. وقتی درد را با پذیرش و فضاگشایی ببینی، آن تبدیل به بوی خوش زندگی و عشق می شود. روز درمانهای دروغین می گریز تا شود دردت مصیب و مشک بیز. ممنون استاد از وقتی که
خواهش میکنم. البته بیت آخر درمان بود، فقط درمان ها نه. روز درمان دروغین
میگریز تا شود دردت مصیب و مشک بیز.
آفرین. چقدر خوب بودیم پیغام شما خانم، خیلی بیدار کننده بود. خیلی خوب بود
پیغام شما و مولانا عزیز بود.
بله. مولانا در این ابیات میگه که همینطور که اون سه بیت رو شما خوندین، خاده دردن درمانهای جاج. درمانهای جاج یعنی همین آدامس که میجویم ما، یعنی حرف زدن فقط با ذهن. خاده دردن درمانهای جاش ره زنند و زرستانان رسم باش آب شوری نیست درمان آتش وقت خوردن گر نماید سرد و خش بله لیک خاده گشت گشت مانه شد ز جست زاب شیرینی که از آن صد سبزه رست یعنی اینا بیت‌ها رو باید با طلا بنویسن واقعا یعنی درمان‌های جاج، درمان‌های ذهنی، درمان‌ها به وسیله حرف زدن ولی در ذهن موندن اینا خود کننده یعنی فریب دهنده درد هستن درد میاد به شما بگه که اینو ول کن، اینو که چسبیدی ول کن وقتی مردم حرف میزنند میخوان با حرف یا قرص یا مشروب اینا همه وسایل ذهنی که درد رو میخوان ساکت کنند اعتیاد اینا خاده دردند خاده دردند یعنی شما نمیذارین خداوند با به شما یه پیغامی بده درسته یه کسی درد داره یه جای زندگیش درد داره مسئله داره میره مشروب میخوره حالا دو ساعت یادم رفت داره فریب میده درد و خودش فریب میده پیغام زندگی رو نمیگیره بله خاده دردن درمانهای جاج درمانهای جاج درمانهای جاج شما چند بار این عبارت رو تکرار کنید بله راه زن هستند راه مردم رو میزنند درسته و زر رو میستانند زندگی شما رو تلف میکنن پولتون هم میگیرن رسم باج میگه شما باید باج بدین اینجا زندگی میکنی به ما باج بدین و این آب و شور یعنی تمام حرفهای اینا از ذهن میاد و آب ذهنیه آب زنده کننده نیست همونطور که آدم آب شور رو بخوره تشنگیش رفع نمیشه آب شوری نیست درمان آتش وقت خوردن گر نماید سرد و خش یعنی سرد و خوش اگر آب شور رو یخچال بذاری بعد بخوری بگه چقدر خنک و اینا باز هم تشنه تر میشه یعنی حرفهای مردم و حرفهای ذهن رو بشنوی بله درسته؟
بله
اما یه ضرر داره ضررش این است که خاده یعنی خود دهنده یا فریب دهنده لیک خاده گشت و مانع شد جست از جستن برای پیدا کردن اون آب شیرین رو که از فضاگوشایی میاد که ازم میتونه صد تا سبزه صد تا گل برویه یعنی صد جا شکوفا بشی صد جور همانیدگی رو بشناسی درد رو بشناسی به اندازی برای همین آخر سر میگه روز درمان دروغی میگریز تا شود دردت مصیب و مشبیز برو از درمان دروغین جاج حرف و نمیدونم قرص و فلان میگریز تا این درد تو به هدف بخوره مصیب بشه و خوشبو بشه برای تو نعمت بشه ممنونم عالی بود پروین خانم بفرستین اینو از طریق واتساپ خواهش میکنم به دوستانمونم بفرستین پست کنن ممنونم عالی عالی
ممنون از شما خیلی ممنون خدا نگهدارتون
خداحافظ بفرمایید
سلام آقای شهبازی
سلام
مادن هستم با اجازتون یه قسمت دیگه از پیغام سیمرغ میخواستم بشنوم
آفرین بله لادن خانم حالتون خوبه
خیلی ممنون استاد سلامت باشین شما خوب هستید
بله منم خوب بفرمایید بله
با اجازت در قسمت قبل هدهد برای مرغان حکایت شیخ صنعان را بیان کرد این حکایت نشان داد که برای پرواز به سوی دیدار سیمرغ باید جان ذهنی را ترک کرد. مرغان نیز گرچه عزم راه کرده بودند اما باز به امید رهایی از دعوت هدهد گفتند این راه نیاز به رهبری یک حاکم درست دارد که بتواند ما را تا کوه قاف برساند. پس برای اینکه مشخص شود پیشوای ما کیست قرعه می اندازیم. قرعه افکندند بس لایق فتاد. قرعه‌شان بر هدهد عاشق فتاد. قرعه نیز درستی پیشوایی هدهد را نشان داد. پس مرغان جمله او را رهبر خود ساختند. گر همی فرمود سر می باختند.
مرغان به رهبری هدهد راه را آغاز کردند. در همان ابتدا از خالی بودن راه حیران شدند. از هدهد پرسیدند راه دیدار سیمرغ چرا خالی است؟ بود راهی خالی از سیر عجب، ذره ای نه شر و نه خیر عجب. بود خاموشی یا آرامش در او، نه فزایش بود نه کاهش در او. سالکی گفتش که راه خالی چراست؟ هدهدش گفت این زعز پادشاست. هدهد پاسخ می دهد که خداوند اجازه وارد شدن غافلان خفته به این راه را نمی دهد و این از بزرگی و عزت حریم اوست. عزت این در چون این کرد اقتضا که از در ما دور باشد هر گدا. چون حریم عز ما نور افکند، غافلان خفته را دور افکند. مرغان با دیدن راه خالی از سالک دچار بی‌محال شدند. راهی بی پایان می دیدند و دردی بی درمان. طاقت پیمودن راه طولانی را در خود نمی دیدند و بار دیگر شروع به عذر آوردن از ادامه راه کردند. به هدهد گفتند تو دانای این راه هستی، رسم خدمت در درگاه سیمرغ را می شناسی و از فراز و نشیب به این مسیر آگاهی. هر یک از ما در دل مشکلی دارد. اول مشکل دلهای ما را حل کن تا دل ما از شبهه ها فارغ شود، آنگاه می توانیم عزمی درست کنیم. هدهد سخن آغاز می کند و پرده از معانی این راه می گشاید. یکی از مرغان می گوید گناهان بسیار دارم، چگونه راهم می دهند؟ هدهد می گوید گر گناه کردی در توبه است باز، توبه کن کین در نخواهد شد فراز. دیگری می گوید نفسم راهم را می زند. هدهد می گوید هر که این سگ را نهد بندیگران، خاک او بهتر به خونه دیگران. مرغ دیگری می گوید ابلیس راهم را می زند. هدهد پاسخ می دهد عشوه ابلیس از تلبیس توست، در تو یک یک آرزو ابلیس توست. خب به دنیا ذوق ایمانت ببرد، آرزو و آز تو جانت ببرد. مرغ دیگری می گوید عشق دلبندی مرا کرده است بند. و هدهد می گوید عشق صورت نیست، عشق معرفت. دیگری می گوید که از مرد می ترسم. هدهد می گوید تو نمی دانی که هر که زاد مرد، شد به خاک و هرچه بودش باد برد. هم برای مردنت پرورده اند، هم برای بردنت آورده اند. هدهد در مورد مرگ مثال ققنوس را بیان می کند. ققنوس مرغی زیباست که در منقارش نزدیک به صد سوراخ دارد و از هر کدام آوازی زیبا و رال‌آلود می خواند. هنگامی که مرگ او فرا می رسد، هیزم بسیار فراهم می کند و در میان هیزم ها نوحه مرگش را می خواند. از آواز او همه موجودات حیران می شوند و دل از جهان می برند. از نفیر او همه پرندگان و از خروش او همه درندگان سوی او آیند چون نظارگی، دل ببرند از جهان یک بارگی. ققنوس بالهایش را برهم می زند و از آنها آتشی بیرون می جهد، هیزم ها را شعله بر می سازد و در آن آتش می سوزد. از خاکستر آن ققنوسی تازه زاده می شود. پس اگر ما در من ذهنی ترس از مرگ داریم، این ترس در واقع از مردن به من ذهنی است، نه از مرگ جسمانی. و اگر در این دنیا آگاهانه و با اختیار خود به من ذهنی بمیریم، هم خود به زندگی زنده می شویم و هم مانند ققنوس آوازی سر می دهیم که همه خلایق را مست و زنده می سازد. هیزم ها نماد هم‌هویت شدگی هاست. پس هنر ما سوزاندن هیزم های ما در فرصت عمر این جهانی است. چون به سوزی کل به آهی آتشین، جمع کن خاکسترش در بینشین. چون چنین کردی برستی از همه، ورنه خون خور تا که هستی از همه. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
خیلی زیبا لادن خانم، عالی عالی عالی، آفرین. آفرین
شما.
آفرین، عالی.
با اجازه.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما.
خدا حافظ.
بله عجب پیغامی گفتند. بله خانم لادن، همونطور که قبلا گفتم خانم لادن پزشک هستند. خیلی جالبه دیگه، آدم میتونه در کنار حرفش اینطوری راه معنویت رو هم پیش بگیره و طی کنه. بفرمایید.
سلام استاد، فرزانه هستم.
بله خانم فرزانه، خوبین؟
خیلی ممنونم.
خانم فرزانه از اصفهان، بفرمایید، خواهش میکنم.
بله ممنونم استاد، با اجازتون مطلب نبی آماده کردم. بله، به موضوع رهایی از تنهایی.
بفرمایید.
از هر دو جهان بگذر، تنها زن و تنها خور، تا ملک و ملک گویند تنهات مبارک باد. چه کسی اکنون احساس می کند که تنها است؟ آیا چه زمانهای ما احساس تنهایی می کنیم؟ آیا تا به حال احساس بیپناهی داشته ایم؟ اما تنهایی چیست؟ تنهایی یک حس دوم ایجاد شده در ماست، یعنی یک حس بیرونی که برای ما یک چیز ثانویه محسوب می شود که به یک حالتی دیگر و یک چیز دیگر نیازمند می شویم تا این لحظه ما تکمیل شود. می شود بگوییم کشت دومی است که می خواهیم بر روی کشت اولیه بسازیم. این حس نیاز برای تکمیل شدن درخواست از جهان توهمی بیرون است. می گوییم بیرون چون ما یا تمرکزمان بر روی خودمان است که می شود درون، یا فضولی در غیر است که می شود بیرون. حس تنهایی برای کسی است که از خدا یا گوهر درونی خود و یا زندگی بی خبر است و شناختی ندارد. در واقع جایگاه احساس تنهایی در ذهن است و در بی ذهنیت بودن تنهایی مفهومی ندارد و اصلا وجود ندارد. پس اگر تنهایی یک عامل بیرونی است، پس در روی ما تسلط پیدا کرده است که خود را نشان می دهد. پس راه ورود عوامل بیرونی در ما باز است، چرا که مرکزمان را بدون پاسبان رها کرده ایم. پاسبان مرکزمان کیست؟ پاسبان آفتابند اولیا، در بشر واقف ز اسرار خدا. دفتر سوم، بیت 33-33. اولیا بزرگان ما را آموزش می دهند تا روی خود کار کنیم، تا به نور او زنده شویم. بزرگان پاسبان آفتاب هستند، چرا که از توانایی انسان ها برای زنده شدن آگاه هستند و در تلاشند تا هر انسان هم به این وظیفه خود که باید زنده شود و از مرکز خود مراقبت کند آگاه شود. توجه نکردن ما با آنچه که بزرگان فرمودند می شود بدون پاسبان بودن مرکز ما، و فضاگشایی ما می شود غلام پاسبانان بودن تا این مرکز ما بدون پاسبان نماند. این حس تنهایی احساس بی‌پناهی هم در ما ایجاد می کند که من اکنون در چالش هستم، باید به یک چیزی یا یک کسی پناه ببرم، یا نمی توانم فضاگشایی کنم اگر کسی به من کمک نکند. یک یاوری باید از بیرون به من کمک کند. این درخواست ذهن است. انرژی و ارتعاش و پیغام‌های بزرگان و یاران عشقی همیشه همراه ما هست. آن چیز دیگری که می‌خواهیم فریب ذهن است، یعنی ذهن نیروی دومی است که برای کمک می‌خواهیم و این غیر است. پس جزای آن که دید او را معین، ماند یوسف 7 در بضع سنین. دفتر ششم، بیت 34-06. لیم الله وقت بود آن دم مرا، لای سفیه نبی و مجتبا. دفتر چهارم، بیت 29-60. برای من لحظه فنا وقتی بود که تنها با خدا باشم، به نحوی که هیچ پیامبر برگزیده‌ای در آن مقام یا حال جا ندارد، یعنی زمانی که قرار است فضاگشایی انجام شود و به زندگی پناه ببریم، هیچ چیزی که ذهن نشان می دهد نمی تواند وجود داشته باشد. بس تنهایی خبر از زویی میان ما و زندگی را می دهد، چرا که زندگی هیچگاه ما را تنها نمی گذارد و مدام به ما رحمت دارد و همیشه در جریان از که تنهاست. یک من ذهنی جدا افتاده است، کسی که شوق و اشتیاق و بلند مرتبگی زندگی را نمی خواهد بداند و تنها درگیر احوالات و نتایج این جهان توهم و معدوم است. دیده‌ای کو از عدم آمد پدید، ذات هستی را همه معدوم دید. این جهان منتظم محشر شود، گرد و دیده مبدل و انور شود. دفتر ششم، بیت 826. چه زمانهای پای ما می لغزد، زمانی که کسی یا چیزی را از دست می دهیم، زمانی که به توقعات ما پاسخ مثبت داده نمی شود و بیمراد می شویم، زمانی که در خانه تنها نشسته ایم اما قیل و قال ذهن به سمت شلوغی و همصحبتی می گردد، و زمانی که ذهن ما درخواست یک شادی مصنوعی می کند. زهر زحمت افزا و فضایش مجو، که هم روح و هم راحت افزا تویی، چو جمعی تو از جمع ها فارغی، که با جمع و بی جمع و تنها تویی. غزل شماره 31. ممنونم استاد از وقتی که
خیلی خیلی خوب خانم فرزانه، درسته؟
بله
فرزانه خانم، یه ویدیو بکنید اینو، خیلی خیلی خوب بود، آفرین. بله ممنونم، خداحافظی میکنم با تون.
ممنونم شما، خداحافظ.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، فریده هست از خودم زنگ میزنم.
بله فریده خانم، شما خوبین؟
سلامت باشین، زیر سایه شما و حضرت مولانا. بله خیلی خوب، عالی، خدا
بله بله
شکر.
بفرمایید.
خواهید ازتون. از جفا گویند شهر را پیش ما، که برو جفل قلم کم کن وفا. معنی جفل قلم کی آن بود، که جفاها با وفا یکسان بود. هر جفا را هم جفا جفل قلم، وان وفا را هم وفا جفل قلم. ادهی که اکثریت مردم باشند میگویند کدام جفا کدام وفا. سرنوشت ما را از قبل نوشتن، تقدیر ما قبل از این که به این جهان بیاییم نوشته و مشخص شده است. پس دیگر تلاشی برای بیرون آمدن از این جبر ذهن نمی کنیم. ما شانس نداشتیم، همسر و فرزند بد نصیب ما شد، در نوشت ما اینطوری نوشته شده. اما مولانا می فرماید قلم زندگی به آنچه که تو در مرکزت داری و سزاوار هستی نوشته می شود. اگر مرکزت همانی دست و رضا نداری و مقاومت داری، خب سرنوشتت رو هم باید با عدم رضا و مقاومت نوشت. اگر مرکزت عدم است، رضا به داده می دهی و مقاومت رو ستیزه نمی کنی، با من ذهنی صدمن حدید بلند نمی شوی که بگی خودم بلدم، خودم می دونم و خودم درست می کنم. پس زندگی هم با همین قلم مقاومت تو برایت می نویسد. چرا؟ چون که ما مدعی هستیم. مدعی دیده است اما با غرض، پرده باشد دیده دل را غرض. این غرض ها پرده دیده بود، در نظر چون پرده پیچیده بود. وقتی با مرکز پر از همانیده بلند می شویم، دیدمان با عینک همانیدگی آلوده می شود و بر اساس آن می بینیم، فکر و عمل می کنیم و بر همان اساس قلم زندگی که قانون خداوند است برای ما بد می نویسد و ما اسیر قضا می شویم. در حالی که زندگی تمام اتفاقات را برای ما پیش می آورد که رضا، تسلیم و پذیرش را یاد بگیریم. یاد بگیریم که فضاگشایی را تمرین کنیم تا از جنس اولیه خودمان بشویم، تا قلم زندگی برامان همانطوری بنویسد که خودمان می خواهیم. حق همین خواهد که تو زاهد شوی، تا غرض بگذاری و شاهد شوی. کین غرض ها پرده دیده بود، بر نظر چون پرده پیچیده بود. پس باید ابتدا از فیلتر فضاگشایی عبور کنیم و پرهیز و دید ناظر و شاهد شدن رو یاد بگیریم تا به جنس اولیه خودمون برگردیم. اون وقت که همانیدگی ها ارزششون رو از دست میدن و نور خداوند در دل ما کاشته میشه. در دلش خوشی چون نوری نشاند، پیش شخصر را مقادیری نماند. پس بدید او بی حجاب اسرار را، غیر روح مؤمن و کفار را. حالا دیگه میتونیم با دیدی بدون غرض و مرض همانیدگی ها ببینیم و شاهد بشیم. دیگه اتفاقات برامون جدی نمیشن و با اتفاقات اتفاق نمیفتیم. اسرار زندگی رو میبینیم و شاهد شدیم. متوجه میشیم که روح ما چه مسیری و حرکتی رو طی میکنه. متوجه میشیم که اگر منقبض بشیم از ذهن و گرفتاری هاش در بر میاریم و اگر منبسط بشیم شاهد و ناظر شدیم و میتونیم سرنوشتمون رو خودمون در دست بگیریم. اون وقت به جای اینکه اسیر قضا و حکم خداوند بشین، میر و پادشاه قضا میشین. این قضا بر نیکوبت حاکم بود، بر قضا شاهد نه حاکم میشود. شد اسیر آن قضا میر قضا، شاد باش ای چشم تیز مرتضا. اما از اونجایی که نمیخواهیم از کلید رضا، پذیرش و فضاگشای استفاده کنیم، با من ذهنیمون دوم رو برگردن خدا و یا دیگران میاندازیم و همین ام ما رو دوچار سرنوشت بد و خطرناکی میکنه که مولانا اسم اون رو سوء القضا میگذاره. بر قضا کمنه بهانه ای جوان، جرم خود را چون نهی بر دیگران. خب زندگی هم اینگونه پاسخ میده. من عصا و نور بگرفته به دست، شاخ گستاخ تو را خواهم شکست. واقعات سهمگین از بحر این، گونه گونه می نمودد رب دین. در خور سر بد و طغیان تو، تا بدانی کوست در خوردان تو. زندگی می گوید من شاخ گستاخ من ذهنی تو را خواهم شکست و اتفاقات بد که بر اساس مرکز همانیده خودت هست برایت پیش خواهم آورد. تا متوجه بشوی خداوند حکیم و آگاه است، تنها فضاگشایی است که درمان کننده امراض درمان ناپذیر همانیدگی های ماست. تا بدانی کو حکیم است و خبیر، مصلح امراض درمان ناپذیر. تو به تعویلات میگشتی از آن، کور و کرکین هست از خواب گران. در حالی که ما با من ذهنی و با استدلال و دلیل خودمون رو کور و کر و دوچار سوء القضا میکنیم که بگیم سرنوشت ما از قبل تعیین شده، تا به جای کار روی خود به خرافات ذهن پناه ببریم. و سلام.
خیلی زیبا، ممنونم فرید خانم، عالی عالی.
ممنون از شما.
خواهش میکنم، خدا حافظ شما. بله، بر ابیاتی خوندن که میدونین خیلی مهمن و مخصوصا مولانا خیلی توصیه میکنه که ما مواظب خودمون باشیم، از جمع تقلید نکنیم. بس جفا گویند شهر را پیش ما، چه برو جف القلم کم کن وفا. یعنی بیشتر مردم مرکزشون جسمه و وفاداری نسبت به الست ندارن، یعنی از جنس خداوند نمیخوام بشند و استدلالشون اینه که برو تقدیر ما رو خداوند از قبل تعیین کرده، در حالی که تقدیر شما در این لحظه به وسیله دست شما تعیین میشه با فضاگشایی یا با فضابندی. با فضابندی مشمول سوء القضا میشین، یه قضای بد، اتفاقات بد. با فضاگشایی میریم به سوی بهشت، میریم به سوی طرفی که خرد کل اداره امور شما رو به دست میگیره. در نتیجه میگه بس جفا گویند شهر را پیش ما، که برو جف القلم. جف القلم یعنی قلم خداوند نوشته است. کم کن وفا، وفا نکن. توجه میکنید؟ بعد معنی جف القلم کی آن بود؟ بس معنی جف القلم که حدیث خوبی است، کی اونی که جفاها با وفا یکسان بود؟ یعنی مرکز جسم باشه یا مرکز فضای گشوده شده عدم باشه، یکیه. بل جفا را هم جفا جف القلم، هم وفا را هم وفا جف القلم. اگه شما مرکز رو جسم کنی، او هم جفا میکنه، دوچار سر نمیشه، بد میشی. اگر مرکز تو فضای گشوده شده بکنی، عدم بکنی، صاف نگه داری، او هم وفا میکنه، مشمول کمک خداوند یا عقل کل میشی. زندگی ما شبیه رانندگی است، دائما حواستون به راه، ولی با گوشه چشمتون هم این ور اونور مناظر رو نگاه میکنه. هیچ راننده ای نمیاد جلوی نگاه نکنه، راه رو نگاه نکنه، برگرد یه 5 دقیقه سمت راست یا سمت چپ رو ببینه، تصادف میکنه. درسته؟ پس شما رانندگی میکنین، فضاگشایی میکنین، حواستون به مسیر این جلوی روتون و که در واقع جلوی چشم عدمتون شفاف نگه میدارین، ولی گوشه چشمی هم به پولتون دارین، به خونهتون دارین، به همسرتون دارین، به بچهتون دارین، ولی اینا در مرکز نیستن. مرکز شفاف، باز، این رانندگی، توجه میکنی. ولی یه نفر ممکنه یه دفعه اینطوری کنه، نگاه کنه، دوباره برگرده به راه نگاه کنه، ولی نمیتونه به طور ممتد راه رو ول کنه و مناظر رو نگاه کنه. در رانندگی رو دارم عرض میکنم، زندگی هم همینطوره، درسته؟ و ننگرم کس را وگر هم بنگرم، او بهانه باشد و تو منظرم. یعنی کسی یا چیزی رو من انسان نگاه نمی کنم، اگر نگاه کنم او بهانه است برای فضاگشایی و دیدن تو. یعنی هر چیزی که شما می بینید بهانه است برای دیدن خداوند و آوردن او به مرکزتون. هیچ دیگه چیز دیگه، کار دیگه ای ندارین. و غیر از اون عقل، هر عقل دیگه ای، به غیر از عقل کل، عقل خداوند، هر عقل دیگه ای زندگی شما رو اداره کنه خراب خواهد شد، زندگی شما رو خراب خواهد کرد. مطلب خیلی ساده است. حیث ما کنتم فولوا وجهکم نحوه هذا الذی لم ینهکم. یعنی شما فقط مجازین او رو ببینید، به غیر از او به چیز دیگه نمیتونید نگاه کنید. او یعنی خداوند، و اینم با فضاگوشایی. و امروز گفتیم فضاگوشایی هم فقط کلیدش رضاست. بیاموز از پیامبر کیمیایی که هرچت او دهد میده رضایی، همان لحظه در جنت گشاید، چطور راضی شوی در ابتلایی. بفرمایید. بفرمایید. بله بله بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت، پروین هستم.
بله خواهش میکنم پروین خانم، بفرمایید.
استاد با اجازتون. کی خفته به یار یار، برخیز می آید یار غار، برخیز. آیا قبول میکنم که در خواب هستم؟ نشانه های خواب بودن، قوه خشمگین شدن و ترک ادب، حسادت و مقایسه خود با دیگران و فعل هوا، اضطراب، ترس، دشمنی با دیگران، واکنش نشان دادن به اتفاق و کفر نعمت، به تأخیر انداختن کار روی خود، چه جنبه جسمی و چه معنوی، و ادامه دادن به ظلمت دوستی، دلیل تراشی برای توجیه رفتار خود، توقع، اشاره به سمت دیگران برای پیدا کردن مقصر، خرابکاری و اشتباه پشت اشتباه. پس شواهد نشان می دهد که در خواب عمیق هستم و یار غار را به یاد نمی آورم. چون نبودش تخم صدقی کاشته، حق برای نسیان آن برماشته. این جهان را که به صورت قائم است، گفت پیغمبر که حلم نائم است. تلختر از فرقت تو هیچ نیست، بی پناهت غیر پیچا پیچ نیست. استاد فرمودید این جملات رو به خود تلقین کنید. نمیدانم، در خوابم، عاجزم، سبب سازی من غلط است، من ذهنی من ویران کننده آب و گل است. با بازی گرفتن اتفاق درس اون را بگیرم تا شمع روشن شود. من باز پایبسته هستم و خداوند می خواهد به من کمک کند. پس اعتراض نمی کنم، با قضاوت اتفاق خداوند را امتحان نمی کنم. من ذهنی من دنبال بهانه است که آسیب این اتفاق را چطور درست می کنی. جواب جناب مولانا: کس نیابد بر دل ایشان ظفر، بر صدف آید ضرر می بر گوهر. هم هویت شدن مساوی انجماد و بی حرکت بودن، چون مقاومت ما مانع جاری شدن سیل عشق است. عاشقانی مثل جناب مولانا شاهدند که ما جو هستیم و زندگی در پی روان کردن جوی ماست. گردون قرار ندارد با نگاه به آسمان در گردش درس بگیریم و با مقاومت ساکن نشویم. چسبیدن به یار غارهای کاذب مقاومت و عدم تغییر است. جان بخش هزار عیسی آمد، ای مرده به مرگ یار برخیز. گردنی بر شاخ دستی کی هلد هر کجا پیوند سازی بسکند قانون زندگی ما را از شاخی که میچسبیم میکند و میبرد چون ما من ذهنی نیستیم چون که عمرت برد دیو فاضحه بی نمک باشد اعوذ و فاتحه حق همین خواهد که تو زاهد شوی تا غرض بگذاری و شاهد شوی گر هزاران مدعی سر برزند گوشبازی جانب شاهد کند تموم شد استاد ممنون
خیلی زیبا ممنونم خیلی عالی و مختصر و مفید خداحافظی میکنم با اتون
ممنونم خدا نگهدارم
بفرمایید
سلام آقای شهبازی بهار هستم از کالیفرنیا
بله سلام خانم بهار خوبین شما
ممنون خیلی خوبم مرسی
بفرمایید
یک پیامی دارم یه تجربه شخصیه اگه اجازه بدین بگم
بفرمایید
چند ماه پیش برای اولین بار من همسر برادرم رو دیدم اونا توی اروپا زندگی میکنن و یه سال بعد از ازدواجشون یه فرزندی آوردن و من فقط یه برادر دارم که چند سال از من کوچکتره. بار اول که با همسر برادرم آشنا شدم تازه فهمیدم چرا توی ناخودآگاه جمعی ما ایرانی‌ها نقش خواهر شوهر نقش محبوبی نیست. همینطور هم مادر شوهر. من ذهنی خودم رو می‌دیدم که نسبت به برادرم احساس مالکیت داشت و من ذهنی می‌گفت که این زن لیاقت برادرتو رو نداره. وقتی زن برادرم از او کمک میخواست برای مراقبت از فرزندشون که تازه متولد شده میدیدم که من ذهنی میگه چرا اینقدر از برادرم کار میکشه خودش که میتونست این کار رو بکنه و من ذهنی دلش برای برادرم میسوخت زن برادرم رو به شکل یک موجود متخاصم میدید خیلی واضح بود که اگر من روی خودم کار نکرده بودم به راحتی با یک حرف یا اشاره میتونستم روابط رو خراب کنم یا او رو برنجونم میتونستم باعث خراب شدن رابطه اونا بشم اما خدا رو شد تمام این افکار رو مشاهده کردم رها کردم و غیر از عشق چیزی بین ما رد و بدل نشد عشق دادن به او ساده بود با دید زندگی فاصله بین ما نبود و نیست با دید زندگی او به زندگی برادرم عشق و زندگی آورده و من از ته قلب دوستش دارم و خدا رو شکر میکنم که برادرم یه خانواده خوب تشکیل داده با دید زندگی زنی رو می دیدم که زحمت زیادی کشیده درد بسیار برده تا یک زندگی کوچولوی زیبایی دیگه به خانواده ما اضافه کنه. کوچولوی قشنگی که با تمام وجودم دوستش دارم. اگرچه نقش عمه بودن رو در ابتدا زیاد دوست نداشتم و علاقه داشتم خاله می شدم که هیچ وقت نمیشم. ولی از اینکه خدا چنین محبتی را به زندگی ما آورده از ته قلب شاکرم. با دید زندگی نه تنها برادرم رو قربانی نمی دیدم بلکه مرد بسیار روشیافته می دیدم که قدم به قدم کنار همسرش و افتخار می کردم و اینکه می تونه وظیفه کمک به همسرش رو خوب انجام بده. در مدتی که کنار آنها بودیم یک بار هم یک مشاجره بینشون ایجاد شد و خانومش پیش من اومد راجع به احساساتش با من صحبت کرد و من تونستم با هر دوی اونا همدلی کنم تونستم کمکشون کنم که از احساساتشون با هم حرف بزنن و موضوعشون رو حل کنن. وقتی که از اونا خدافظی میکردیم و آماده برگشتن به آمریکا میشدیم همسر برادرم عشق میریخت و میگفت من با شما بیشتر از خانواده خودم احساس نزدیکی کردم و بعد از رفتن ما هممون دلمون برای هم خیلی تنگ شده بود. خدا رو شکر که خواهر شوهر بدجنس درونم رو دیدم به اعدادش اجازه ندادم که موفق بشه. خدا رو شکر که واقعا هر لحظه زندگی رو برام پر از عشق و شادی میکنه. وای آنکه عقل او ماده بود، نفس زشتش من رو آماده بود، لاجرم مغلوب باشد عقل او، جز سوی خسران نباشد نقل او، ای خنک آنکس که عقلش نر بود، نفس زشتش ماده و مستر بود. ممنونم آقای شهبازی.
خیلی خیلی خوب، آفرین آفرین. خانم بهار شما به عنوان روانشناس، این قسمت درمان های ژاژ رو شنیدین در برنامه 1041 درسته؟
بله نه تنها شنیدم بلکه خودم یه بار دوباره رفتم تو کتاب آقای کریم زمانی پیداش کردم که اصلا برام کنجکاوی بود که ببینم قبل این ابیات چه ابیاتی بوده و
آها راجب درمان های ژاژ چه فکر میکنی شما؟
درمان های ژاژ شما خیلی خوب راجب صحبت کردین خیلی چیزای مختلف میتونه باشه شما البته راجب حرف درمانی صحبت کردین راجب الکل راجب مواد مخدر و هر چیزی که اون درد زنده شدن به زندگی رو شما میتونه در واقع مخفی کنه یا یه ذره اون درد رو کاهش بده که ما در واقع از اون جستجوی خودمون متوقف بشیم دیگه. و خب مسلماً چون گفتیم به عنوان روانشناس، مسلماً خیلی از درمان‌ها یا خیلی از تراپی‌ها یا روان درمانی‌ها میتونه حتی شاملش بشه به نظر من.
آفرین. بله بله ممنونم دیگه، میخواستم نظر شما رو بدونم. خیلی زیبا، خداحافظی میکنم.
نظر شما موافقم. ممنون.
خواهش میکنم. ممنونم. خداحافظی شما.
خدا نگهدار. خدا.
بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی.
سلام
علیکم. فرشید هستم از مریلند خدمتتون تماس میگیرم.
بله آقای دکتر فرشید، خوبین؟
قربان شما، خیلی متشکرم. ببخشید آقای شهبازی، من از محل کار تماس میگیرم، امیدوارم صدای اضافه نباشه. یک پیغام داشتم.
بله بله بفرمایید. خواهش میکنم. بله.
تکرار ابیات ما را در اقیانوسی از این قوطه‌ور میکند و اثر آن را در تمام امور حس می کنیم. در این هفته یک روز صبح پیغامی اورژانسی از بیمارستان مرا از خواب بیدار کرد. یکی از پزشکان اشتباهی در جریان درمان بیماری انجام داده بود و حالا وضعیت بیمار بحرانی شده بود. به سرعت خود را به بیمارستان رساندم. راهروهای بیمارستان را به سرعت طی می کردم که خود را به بالین بیمار برسانم. مطالب مختلفی را در ذهن مرور می کردم. بهترین قدم برای نجات مریض چیست؟ پزشک مسئول بیمار حتما اکنون دچار استرس فراوانی است. چگونه با او برخورد داشته باشم؟ چگونه برنامه‌ریزی کنم که در این شرایط به ویزیت همه بیماران دیگر نیز برسم؟ به نظرم رسید که تفکر در چند کانال ذهنی یا مولتی تاسکینگ اکنون دیگر ضرورتی ندارد و فشار کاری نباید منجر به نسیان و سبب ورزی شود. وقت غارت خواب ناید خلق را، تا به نرم آید کسی زود عرق را. لا تو آخذ این نسینا شد گواه، که بود نسیان به وچی هم گناه. بی خودی نامد به تو، توش خاندی، اختیارت خود نشد توش راندی. پس از بیاد آوردن این ابیات قدم هایم را آهسته تر کردم. هزم سوء زن گفتستان رسول، هر قدم را دام می دان ای فضول. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم را دام میدان. هر قدم دامی است کمران اوستا. اندازه کوهی دود که دام کو، چون بدازد دامش افتد در گدو. اشتباهات پزشکی از بزرگترین دغدغه‌های حرفه پزشکی است که تلفات زیادی از بیماران و همینطور از پزشکان میگیرد. علل شیوع این خطاها نقص دانش پزشکی و خطاهای انسانی ناشی از شیفت‌های سنگین و پر استرس پزشکان است که حتی علی‌رغم تمام دقت گاهی اجتناب ناپذیر هستند. گر نفرمودی قصاصی بر جناح، یا نگفتی فی القصاص آمد حیاه. مرکه را زهره بودی تا اوز خط، بر اسیر حکم حق تیغی زند. زان که داند هر که چشمش را گشود، کان کشنده سخره تقدیر بود. هر که آن تقدیر طوق او شدی، بر سر فرزند هم تیغی زدی. رو به ترس و تعنه کم زن بر بدان، پیش دام حکم عجز خود بدان. محدودیت علم، جایز الخطا بودن پزشک، صدمه پذیری بیمار و نارسایی سیستم های درمانی دام حکمی است که عجز انسان را آشکار می کند. اقدامات لازم را برای بیمار انجام دادم و از خدا خواستم که سلامتی بیمار را به وی عطا کند. چون شکست بند آمد دست او، پس رفو باشد یقین اشکست او. گر تو آن را بشکنی گوید بیا، تو درستش کن نداری دست و پا. پس شکستن حق او باشد که او، من شکسته گشته را داند رفو. سپس نوبت به بررسی حادثه رسید که باید نرم و به دور از هیجان باشد. اما در این حال بررسی کامل چنین حادثه‌ای که میتواند به قیمت جان بیمار تمام شود، میبایست به طور شفاف و کامل انجام گردد. همچنان که یا که نعبد در حنین، در بلا از غیر تو لا نستعین. هست این ای یا که نعبد هست را، در لغت وان از پی نفی ریا. هست ای یا که نستعین هم بهر حصر، حصر کرده استعانت را و قصر. که عبادت مر تو را آریم و بس، هم ایاری هم ز تو داریم و بس. در پایان روز همه تیم خسته بودیم، اما زندگی به ما فرصتی برای آموزش داده بود و هوشیاری با سن و طربش مجالی برای ورود دیو نگذاشته بود. یا قیاس المستقیسی نهدنا لفت خارب بالعلوم والغنا لا تزغ قلبا هدیت بالکرم وصرف سوء الذی خط القرم بگذرن از جان ما سوء القضا وا مبر ما را ز اخوان رضا تو اساکش هر کرا که زندگی است بی اسا و بی اساکش کور کیست. خوشبختانه مشکل بیمار کنترل شد و حال ایشان پس از چند روز به حالت پایدار بازگشت. می بسوزد هر خزان مرباغ را باز رویانت گل سباغ را که ای بسوزیده برونا تازه شو بار دیگر خوب و خوب آوازه شو. گر قضا پوشد سیه همچون شبت هم قضا دستت بگیرد عاقبت. گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند. این قضا بر نیک و بد حاکم بود بر قضا شاهد نه حاکم می شود. شد اسیر آن قضا میر قضا شاد باش ای چشم تیز مرتضی. خیلی ممنون
شهبازی. خیلی زیبا، خیلی زیبا. ممنونم که این ابیات مولانا رو با کار عملی هم شما وصلت میدین، واقعا ارتباط میدین. خیلی زیبا.
خیلی متشکرم از لطف شما. واقعا سپاسگزار وجود شما هستم و واقعا زبان قاصر در شکر نعمت وجود شما مولانا و اشاره این هوشیاری. خیلی ممنونم آقای شهبازی، دستتون رو میبوسم.
خواهش میکنم اگه لطف کنید یه ویدیو بکنید و این اشعار هم روی همین پنجره بنویسید، ویدیوی بسیار مفیدی خواهد بود. ممنونم از شما. خدا حافظی میکنم.
خیلی متشکرم، روزتون بخیر.
بله بله، خیلی زیبا. خب
گنج حضور.
بله بفرمایید. ما اینجا
در بخش بارم برنامه 10:41 شما در مورد حرکت خیلی صحبت کردید که در جد ما وظیفه ما اینه که در جریان باشیم و در حرکت باشیم و پویایی.
بله بله.
قطعا شعری داشتیم که یار در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله عشاق را یار بدان علم کشت تا نکند هان و هان جهلت و تنازی در حرکت باش در حرکت باش از آنک آب روان نفسرد از حرکت یافت عشق سر سراندازی. و همچنین به هر جهت در این مورد شعر قشنگی بود از مولانا جان. شما زحمت کشیدید که عاشقان در سیل تند افتادن بر فضای عشق دل بنهادند همچو سنگ آسیا اندر مدار روز شب گردان و نالان بیقرار. فرمودید که این نالانی و بیقراری مثبته و این گل و شکایتی که شما می‌فرمایید که مولانا می‌فرمایند که نگی نیست همچو سنگ آسیا اندر مدار روز و شب گردان و نالان بیقرار گردشش بر جویان شاهد است تا نگوید کس که آنجو راکت است. و فرمودید همیشه که ما بالقوه از جنس زندگی و خدا هستیم و اونهایی که میل اصلی خودشون رو در این مسیر به حرکت می‌اندازند در سیل تون میفتند و بر قضای عشق خدا دل میبندند. مانند سیل از کنار موانع و سنگ ها عبور میکنند یا مثل سنگ آسیا در مدار چرخش آب میچرخند و در حرکت هستند و بیقرار برای رسیدن به هدف مشخص. آیا ما هم اجازه میدهیم که آب زندگی ما را به چرخاند؟ گر نمیبینی تو جورا در کمین گردش دولاب گردونی ببین چون قرار نیست گردون را از او ای دل اختروار آرامی مجو. اگر جوره که در حرکت هست نمیبینی آسمان را ببین. ما حرکت میکنیم ولی باید حواسمان باشد به چیزی و کسی نچسبیم و همانوده نباشیم که اینها مانع حرکت ما میشوند. گردنی در شاخ دستی که هلت هر کجا پیوند سازی بسکلت. ما تنها به فرمایش که شما میفرمایید و منم سعی میکنم هی بیام و ازش بهره ببرم در خود بودنه. همیشه هم گفتم این خیلی به من کمک کرد که همه رو هر چیز رو میبینی به خودت برگرد. تنها در خود ساکن و ساکت باشید و به فضای لاانصاب برویم و در آنجا خود را ببینیم. در نگر در شرح دل در اندرون تا نیابی تنه لا تبصرون. ننگرم کس را و گر هم بنگرم او بهانه باشد و تو منظرم. گر صورتی آید به دل گویم برون شو ای مزل ترکیب او ویران کنم گرچه نماید لمتوری. پس برجه تنها کاری که میتونیم بکنیم خدمت کردن به دیگران و داشتن اخلاق خوب هست که در گذر از فضل و از جلدی و زن کار خدمت دارد و خلق حسن. و همچنان در خود باشیم و حاضر. و مولانای جان میفرمایند لیک حاضر باش در خود ای فتا که به خانه در بیابد مرتو را و مخلعت را برد او باز. پس که نیابیدم به خانه هیچ کس. وقتی اتفاقات می آیند فضا باز کنیم. کمک بگیریم از فضا یک دایی. از منحال ذهنی کمک نگیریم و دائم بگوییم حیث ما کنتم فولو وجهکم نحوه و حاضر لذی لمیت هکم. گرچه دوری دور اینجا منتدم حیث ما کنتم فولو وجهکم. و در آخر هزار ابر عنایت در آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم. به رضام خیلی توجه فرموده بودید. این چیزی بود که من از برنامه شما این بچه چاپنسر دست و پامو همه بدنم می لرزه استاد.
خواهش میکنم خواهش میکنم. خب ابیات هم میخونین زیاد نه؟
بله من گفتم بهتون زندنم من تمام تنهاییم با اینا هست. فیشایی دارم که با خودم برزن میرم میخونم. یعنی اصلا کاری به هیچ کسی چی ندارم و در میرم نرجیب و کیف و اینا میخونم.
آفرین.
اصلا دیگه نمیخوام بگم که خیلی آنتیک شدم و هیچ موقعی نیست ولی واقعا بهره من میشم از این فضایی که شما برای ما فراهم کردید. دستتون هم درد نکنه. سایتون بالا سر همه ماها و همه خلق جهان باشه.
ممنونم ممنونم.
دارید که عالیه. ما هم در کنار شما
آره
بازنشستگی
تنهایی آفرین آفرین. در یه پیشنهادی دارم دو تا بیت رو شما بخونید خواهش میکنم بعد بدم پیشنهادمو بکنم. اون بیتو که در نگر در شرح دل بخونید.
در نگر در شرح دل در اندرون
در نگر یه بار دیگه بخونید.
در نگر در شرح دل در اندرون تا نیابی تنه لا تبصرون.
آره تا نیابی. اینا تا نیابی رو شما از کجا یاد گرفتی؟ تا نیاید
تا نیاید
آ نیاید تنه لا تبصرون
خوندم و همجوری هم حفظ شدم.
بله تا نیاید. بله تا نیاید تنه لا تبصرون. فقط اون یکی هم بخونید لیک در خود لیک حاضر باش.
لیک حاضر باش در خود ای فتا که به خانه در بیابد مرتورا.
تا به خانه او بیابد. آره یک کمی متفاوته اصلش.
تا به خانه من
تا به خانه او بیابد یعنی خداوند بیابد مرتورا.
من یکم ورزشی رو اینا رو چون تدریس میکردم یه کلمه هایی که کم میارم خودم میذارم میبینم درست میشه و این اشتباه منه.
آفرین. حالا پیشنهاد من اینه، خواهش میکنم از همه، نه شما، فقط این مثال بود که شما از خودتون اون جاهای خالی رو پر نکنید و اگر شک دارید میبینین که یادتون نمیاد ریسک نکنید و تعداد ریسک کنندگان هم خیلی زیاده. یه دفعه یه جا رو که یادشون نمیاد از خودشون پر میکنن و بعدش همینو تکرار میکنن. خب این غلط میشه و علاوه بر این که غلط میشه و نباید شعر مولانا رو ما غلط بخونیم، بلکه ممکنه اونجا یه نکته ای باشه که شما قرار به اون توجه کنید. وقتی با پر میکنید با من ذهنیتون پر میکنید، این خوب نیست، اون نکته از بین میره. توجه میکنید؟
من از شما و مولانا جا معذرت میخوام و سعی میکنم که دیگه تکرار نکنم، ولی که کردم درسته به نظر خودم.
نه من برای معذرت خواهی عرض نکردم، برای درست کردم برای آینده، که وقتی می نویسید قشنگ همه حواستون باشه که همه را درست بنویسید. اگر دیدین یادتون نمیاد ریسک نکنید. من حرف همین، ریسک نکن، هیچ از ریسک نکنید.
که من نیمه شب یه وقت در خوابم ولی یه بیت شعر یادم میاد و میبینم یه مصرعی شدم یا وسط مصرعی یادم رفته، اصلا انقدر اذیت میشم که بلند میشم چراغ رو روشن میکنم میام تو دفترم دنبالش میکردم اونو پیدا میکنم میخونم بعد میرم میخوابم.
خب این نشان تعهده، این نشان علاقه است. اتفاقا این حرفی که شما میزنید خیلی خیلی مهم و عالیه که میزنید. کسی که دنبال یه بیتی فکرش الان درست کنه، توجه میکنید، شاید این فکر اومده که شما را الان بیخواب کنه، یه دفعه اون بیت رو میخونی خوابتون میگیره، دیگه اون فکر ذهنتون که از من ذهنی اومده شما رو رها میکنه و دوباره نظم پیدا میکنه طرز فکرتون در این لحظه.
واقعا همینجوره. بعضی وقتا اصلا هر کاری میکنم میگم حالا صبح پا میشم میبینم، ولی میبینم نه اصلا پاهم نمیذاره.
خیلی
بعد پشتم ببینم این بیت چی بود که من نصفش یادم رفته.
آفرین بر شما، آفرین بر شما، خداحافظی میکنم.
بنده باشید، خدا قوت، خدا نگهدارت.
بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام آقای شفازه.
بله سلام علیکم.
خسته نباشید. درود بر شما.
ممنونم. یکی بلندتر صحبت میکنید بکنید. از کجا زنگ میزنید؟
ملاحت هستم از حسارک.
از حسارک. بفرمایید، خواهش میکنم.
آقای شفازه صدات نمیاد.
صدای من نمیاد؟
آها الان میاد. خدا را شکر آقای شهبازه. نه میاد
خیلی
الان درست شد.
بفرمایید صحبت کنید. بله پیغامتون رو بگید.
خدا را شکر میکنم که در دوره ما هم آقای شهبازه هست. آقای شهبازه شما من از درد غم نجاتم داده و از اونجا که من برنامه شما رو نگاه میکنم 956 که میخونده ایا سر کرده از جانم تو را خانه کجا باشد، الهی ماه تابانم تو را خانه کجا باشد، الهی قادر گاهد زتن پنهان به دل ظاهر، زهی پیدای پنهانم تو را خانه کجا باشد، توی خانه خالقان خانه دلها مشتاق دلها، مرا که دل نیست تو را خانه کجا باشد. من آسمان زمین زمان نمی گنجم تو دلهای مؤمنان می گنجم. اونجا هم که بلند بلند می گفتی مگه نمی گه قادر قاهره غفوره، بس این ترس چیه؟ اونجا اصلا حال من خوب شد آقای شهبازی.
آفرین،
خیلی ازتون تشکر و قدردانی می کنم. خدا یا شکرت که در دوره مام آقای شهبازه هست. بعد از اونجا که همه اصلا درد غم می اومد به خودم می گفتم نه هرگز از او پیروی نکن، سجده کن به خداوند نزدیک شو.
آفرین.
ذره بر تو، ذره به ذره بر تو سجده کنم، بر در تو چاکر یاری گر تو، آف تو چی یار سنما، رازان یفعل الله ما یشا، تا نخوانی لا اله الا الله را در نیاب مجه این راه را. آقا شباز من اصلا ثبات ندارم.
آفرد شما سواد اصلا نداریم، پس چجوری اینا رو می نویسید؟
سواد نداشتم، نهصد خونده بودم، دوم سوم خونده بودم.
خب
اصلا این اینجا که مثلا همه چیز رو نوشته، من جز احد و صمد نخواهم، اینا رو اصلا یکشی می نوشتم یکشی نمی تونیستم، اینا رو نگه داشتم، همه شما رو که نگاه میکنم اینا رو یاد گرفتم. آقای شبازه
آفرین، ماشاءالله، به به به، خیلی خوب.
واقعا از شما واقعا تشکر گردانه، اینقدر دردا میکشیدم، اینقدر دروغا میگفتم به همسرم، همش میگفتم این پولش اینقدر اونور خرج میکنه، ازش میگرفتم، همش طلا میگرفتم، یه دفعه همه چی یه دفعه فرو رفت.
عجب.
اصلا
خب الان چه جوری شده؟ الان روابطتون با همسرتون بهتر شده؟
نه همسرم از اولم بهتر بود، ولی این پولاش جای دیگه خرج نکنه بهش درست میگفتم، مثلا میخوام برم دکتر پول میگرفتم، میخوام بچه رو برای بچه خرج کنم پول میگرفتم، همش طلا جمع میکردم. آقای شعبازی اینقدر دیگه جمع میکردم، یه دفعه همین جوری که جمع کرده بودم همش هم همین جوری رفت. بعدنم اون موقعی ها که درد داشتم با برنامه شما آشنا نبودم، همش مثلا از همسرم عذرخواهی میکردم که من از تو پول گرفتم، اینقدر ببین طلا گرفتم، این کارو کردم، هر کاری کرده بودم بهش مثلا چیز میگفتم، ولی دیگه یه دفعه هم همون طلا هم بعدن حالم خوب نمیشد که، بعد که با برنامه شما که میگم که 956 که با برنامه شما من آشنا شدم، این شعرارم که میخوندی من از اونجا یه خورده حالم خوب شد، بعد از اونم که حالم خوب شد افتادم اینا رو مثلا درست کنم، دختره رو مثلا بازو میورد براره بخونه، بعدم فهمیدم که با حرفای شما دوباره فهمیدم که نه بابا من دارم بازم اشتباه میکنم، من دارم اینا رو کنترل میکنم، اونجا باز این بیتو هرگز از او پیروی نکن، سجده کن به خداوند نزدیک شو.
آفرین آفرین. بس شد وقتره. بله آفرین آفرین، خیلی خوب، خیلی زیبا. شما بچه هم داری نه؟
بله.
آه چند سال دارند؟
من دو تا پسر دارم، حالا ببخشید همچین حرف میزنم، دو تا پسر و یه دختر دارم.
آفرین آفرین، خیلی خوب.
از اونجا که اولا من همین پسرارم کنترل کردم، باید بازو درس بخونه، واقعا خیلی کارم مثلا بازو درس خونده، بازو را همش پیشان میدادم که من باید ببینه این چی میگن آبروی مصنوعی، همه بگن که این کار میکنه اون کار میکنه، بچه چه فرستاد دانشگاه، این لسانس و فوق لسانس و شیگیره، آقای جبازه اومد دیگه خونه، بعد از اون همش چیز میکرد، میگفت که نمیدونم این دنیا دو نفر ما رو هدایت میکنه، یکی خوبی یکی بده، دیگه بعد از اون من میشستم همش گریه میکردم، ناراحت میشدم که این بچه درسونده اومده اینا رو به من بگه، بعد از اون دیگه همون برنامه شما رو که نگاه میکردم این از بیرون اومد، من همیشه شما رو نگاه میکردم ولی مثلا اونجوری چیز نمیکردم، رد میشدم، بعد این از بیرون که اومد گفت که ببین مامان مامان ببین این داره حرفای منو گوش کن، این داره حرفای منو میزنه، بعدا از اونجا فهمید، الان حرفای شما رو که مثلا گوش میکنم واقعا الان نمیدونم، حالا خیلی واقعا من تو زندگی خیلی هم دروغ گفتم هم سخت کشیدم،
خیلی خوب، خیلی ممنون، خیلی زیبا بود. با تون خداحافظی کنم.
خداحافظ شما.
بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت، آیده هستم.
بله آیده خانم، خواهش میکنم. بله خوب، شما خوبین؟
بله استاد، خیلی ممنونم.
بفرمایید.
با اجازهتون استاد.
خواهش میکنم.
در فسون نفس کم شو غره ای، کافتاب حق نپوشد ذره ای. دفتر ششم بیت 432. وقتی اولین بار از زبان استاد شهبازی و جناب مولانا شنیدم که هیچ چیز ذهنی جدی نیست و نباید آن را جدی بگیرم، در دلم گفتم مگر می شود؟ بالاخره درست است که من می خواهم تبدیل شدم و باید یک سری چیزها را از جدی بودن بیندازم و از مرکزم بیرون کنم. اما بالاخره آدم باید یک سری چیز جدی و مهم در ذهنش داشته باشد که به مرکزش بیاورد. ناخودآگاه داشتم بر همین اساس عمل می کردم که حالا من یک سری چیزها را از جدی بودن می اندازم، ولی چند تا چیز را در مرکزم نگه می دارم. خلاصه خیلی ساده بگویم که می خواستم سر زندگی را کلاه بگذارم و با انداختن چند همانیدگی کوچک روی همانیدگی های دیگر مرکزم را بپوشانم، غافل از این که آفتاب هم نپوشد ذره‌ای. فکر میکردم میتوانم زندگی را گول بزنم با اون هم که اصلا از مرکز من خبر ندارد، غافل از این که او دقیق تر از خود من میداند که چه چیزهایی برای من جدیست و چه همانیدگی هایی را در مرکزم دارم. هست این ذرات جسمی ای مفید، پیش این خورشید جسمانی پدید. هست ذرات خواطر و افتکار، پیش خورشید حقایق آشکار. دفتر ششم بیت 434. خلاصه شروع کردم بقیه همانیدگی هایم را به لطف زندگی و همانش کنم. اما چند تا چیز را در مرکزم نگه داشتم و پیش خودم فکر می کردم که خب دیگر خیلی از همانیدگی ها رفتند و این چند همانیدگی که دیگر به من ضربه ای نمی زند. چند تا چیز مهم و جدی که دیگر دردی برای آدم درست نمی کند. اما شاید باورتون نشود که اتفاقا من از همان چند تا چیز مهم و جدی خیلی درد و رنج بیهوده کشیدم و با نگه داشتن آنها در مرکزم به خودم ستم کردم. چرا؟ چون که جناب مولانا می فرماید هر همانیدگی در مرکز تو مانند یک سوراخ است که من ذهنی فقط از این سوراخ ها می تواند مانند سوسمار به تو حمله کند. یک نفس حمله کند چون سوسمار، پس به سوراخی گریزد در فرار. در دل سوراخ ها دارد کنون، سر به هر سوراخ می آرد برون. دفتر سوم بیت 40-56. من ذهنی فقط می خواهد حمله کند. همه چیزهای مهم و جدی سوراخ‌هایی شدند که من ذهنی به شدت به من حمله می کرد و من هم باز نمی فهمیدم که بابا این سوراخ‌ها را ببند که دیگر من ذهنی نتواند از هیچ جا به تو حمله کند. آن خواجه خوشلقا چه دارد؟ جوابش برای من این است که همانیدگی‌ها را دوست دارم و تا وقتی میل به آوردن چیزها به مرکزم دارم در دل من سوراخ وجود دارد که من ذهنی از همان طریق به من حمله می کند. زندگی همانیدگی های من را نمی پوشانند، هرچند که من بخواهم بپوشانند و به من نشان می دهد. چطور به من نشان می دهد؟ با همین درس هایی که می کشن می گوید این سوراخ ها را ببند. جناب مولانا با این ابیات کلید دیگری را به دست من داد که تا وقتی حتی یک همانیدگی در مرکز من هست، من ذهنی از همان طریق بالا می آید و از همان چیز هزار داستان و حدیث درست می کند. به برایش مهم نیست که من 100 تا هم هویت شدگی دارم یا یک هم هویت شدگی. اون فقط می خواهد حمله کند و از یک سوراخ هم می تواند حمله کند. درست از انسانی که یک هم هویت شده. درست از ببخشید استاد. درست از انسانی که هم هویت شدگی های کمتری دارد، سطح هوشیاری بالاتری دارد. اما به این معنا نیست که از حملات و خطرات و حملات من ذهنی در امان است. بنابراین اگر قصد دارم که راه حملات و فکرهای من ذهنی را کاملا ببندم، باید به دلم نگاه کنم که چی چیزهایی برای من جدیست. همانها را اگر ببندم، یک راه حمله من ذهنی را بستم. ولی به ذهنم نیاید که می توانم زندگی را گول بزنم و امتحان کنم که خروب می شدم و درد و رنج بیهوده می کشم. آن زمان که امتحان مطلوب شد، مسجد دین تو خروب شد. دفتر چهارم بیت 387. در فسون نفس کم شغلی، کافتاب حق نپوشد ذره. دفتر ششم بیت 432. خیلی ممنونم استاد.
خیلی خیلی خوب. یه ویدیو بکنید. خیلی عالی بود آید خانم. عالی 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 عالی. ممنونم. کسی دیگه هم؟
عالی شما این استاد. ممنونم.
والا این پیغام های خیلی پرنفوذ از شما میاد با سن 20 سال، درسته؟ الان 20 ساله شدین.
بله استاد.
آفرین آفرین. بله خیلی خیلی خوبه. خب کسی دیگه هم میخواد صحبت کنه؟
بله استاد، با اجازهتون مادرمون هست.
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار استاد.
سلام و درود خدمت شما.
بله سلام، خوبین؟
خدا رو شکر، خیلی ممنون. خدا قوت.
ممنونم. بفرمید.
با اجازتون. خدا رو شکر که از طریق رویا بردن و آشنا شدن و نشستن پای درس بزرگانی چون جناب مولانا از طریق برنامه گنج حضور، لحظه به لحظه نسبت به خود و درون خودم آگاهی و شناسایی بیشتری پیدا می کنم. این که قبلن منقبض شدن، نشان دادن واکنش، خشم، مقاومت، قضاوت، رنجاندن دیگران و رنجیدن خودم از آنها، بند باشته و ذخیره کردن این رنجش ها، حسادت ها، حس و طمع و انتقام جویی ها، سوء زن و لعن و نفرین کردن دیگران را حق خود می دانستم. تمام این الگوهای انضباط و هیجانات مقرب را توانایی و قدرت خود به حساب می آوردم. ولی اینک ابیات جناب مولانا با نور آگاه کننده و بیدار کننده خود آشکارا مرا با این حقیقت بزرگ روبرو کردند که قدرت و توانایی اصلی در فضاگشایی و تسلیم، پذیرش، رضایت، صبر و شکر و پرهیز است. دست داشتن این هیجانات مخرب را که بزرگترین سرمایه، دارایی و توانمندی خود می دانستم، همه و همه نشان دهنده ضعف و ناتوانی و عاجزی من در من ذهنی بوده است. قدرت و توانایی اصلی در عدم مقاومت، نداشتن واکنش، خشم و قضاوت نسبت به دیگران و تمام وضعیت‌هایی بوده که من با آنها روبرو بودم. ابیات جناب مولانا مدام به من تاکید می‌کنند که تو دارای این توان و قدرت هستی که هرگز منقبض نشوی، بدون واکنش، خشم و مقاومت باشی، نترسی و حس ناامنی و ناامیدی نداشته باشی و این دارای این توان هستی که نسبت به دیگران بی تواضع و انتظار باشی، از کسی تایید و توجه نخواهی و دیگر میلی از دید اینکه بخواهید از دید دیگران دیده شوی در تو باقی نماند. ابیات مرا آگاه می کنند که من در من ذهنی بسته به زنجیر و بندهای همانیدگاه های عاقل هستم، پس نمی توانم در حالی که بسته در زنجیرها هستم شادی داشته باشم و در حالی که زندانی غمها هستم نمی توانم ازدهای آزادی و رهایی کنم و در حالی که عاجز و ناتوانم هرگز نمی توانم بر دیگران فرهنگی کنم. بسته در زنجیر چون شادی کند که اسیر حبس آزادی کند، بر تو میبینی که پایت بستند، بر تو فرهنگان شهر بنشستند، بر تو فرهنگی مکن با عاجزان، زان که نبود تب و خوی عاجزان. دفتر اول بیت 631. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، خیلی زیبا، آفرین. خداحافظی میکنم با اتون.
خدا نگهدار.
بفرمایید.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، خواهش میکنم بفرمید.
آتنا هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله.
یه پیغام آماده کردم با موضوع پرهیز، اگه اجازه بدیم بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ممنون. این روزها عمل کردن به پرهیز و تعریف مولانای جان از پرهیز برایم جور دیگری باز شده است که قبلا این گونه نمی دیدم. در ابتدا از آقای مصطفی از گلپایگان ممنونم که در پیغامشان این روشنگری را در من ایجاد کردند. من مفهومی که از پرهیز می دانستم این بود مثلا باید از دروغ گفتن پرهیز کرد، یا باید از غیبت کردن پرهیز کرد، باید از پرخوری پرهیز کرد و خیلی پرهیزهای دیگر که لیستوار و سطحی می شود آنها را بیان کرد و عمل کردن به آنها بگیر و نگیر دارد. اما در برنامه 1040 در تفسیر این ابیات دید جدیدی از پرهیز در من باز شد. وای آن که عقل او ماده بود، نفس زشتش نر رو آماده بود. لاجرم مغلوب باشد عقل او، جسوی خسران نباشد نقل او. ای خنک آن کس که عقلش نر بود، نفس زشتش ماده و مستر بود. همینطور که آقای شهبازی در آموزه‌هایشان می‌فرمایند بالاترین شکر، شکر فضای گشوده شده است، شاید بالاترین پرهیز، پرهیز از کل عقل من ذهنی باشد. موارد بسیاری پیش آمده که با وجود اینکه می‌دانستم پرهیز باید بکنم، اما عقل من ذهنی و دستوراتش را بر اساس حال و قالش دست کم می‌گرفتم و به ابلیس لبخند می‌زدم. لحظات زیادی در زندگیم بیمرادی پیش آمده است. از بیمرادی‌های کوچک مثل رفتار و گفتار شخصی تا از دست دادن همانیدگی‌ها و شکست‌ها و نرسیدن‌ها. در پس این بیمرادی‌ها هیجان مخرب غالب که تجربهش می‌کنم حس غم است که از عدم رضا و تسلیم ایجاد می‌شود. هر موقع این هیجان و کشش من ذهنی‌ام را ناظر هستم، شرش از سرم کمتر می‌شود. ولی وقتی ناآگاهانه در آن فرو می روم، آن زمان است که عقل ناقص ذهنم با سبب سازی می تازد. مسئله می بیند، مسئله می سازد. دشمن می بیند، دشمن می سازد. مقصر می بیند، مقصر می سازد. و بدتر می شود. و بلافاصله برای بهبود حال خرابی که در حال تجربه است، نسخه درمانی می پیچد. مثلا پیشنهاد می دهد برو فلان حرف رو بزن، خودتو سبک کن. برو فلان کار متقابل رو بکن و حالش را بگیر. چیزی رو که از تو درخواست کرده یا وظیفه تو هست رو انجام نده و درسی به او بده. خودتو غمگین نشون بده، غر بزن و طلبکار باش. محلش ندی ها، باید ادبش کنی. گاهی اوقات نسخه های دیگر میپیچد. برو فلان غذا رو بخور، یکم حال منو بهتر کن. برو با فلانی حرف بزن، یکم ناله و شکایت کن، حال منو بهتر کن. برو یک مش پول حروم کن، چیزهای بی ضرورت بخر، حالت بهتر بشه. بشین فلان فیلم رو ببین، یکم یادت بره چی سرت اومده. وای آن که عقل او ماده بود، نفس زشتش نر رو آماده بود. در این حالتها که من غرق در قال و سببسازی من ذهنیم هستم و حالش را با پیشنهاداتش بهبود می بخشم، خرد کل من در ضعیفترین حالت خود است، چون اصلا آن را نمی بینم و درگیر نفس زشت و آماده و بالا آمده خودم هستم و یکی شدن با من ذهنی بالا آمده و برآورده کردن خواسته هایش برایم در اولویت است. یعنی عقل کل من مغلوب ذهنم شده است و این گونه است که خود را از هدایت، سون و خرد زندگی محروم می کنم. ذات من ذهنی در مرگ تنیدن است، زیرا خداوند امر کرده نفس زشت زنده باید سوی مرگ بتند و از بین برود. چون زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. من ذهنی به سوی مرگ می رود و منی که با عقل کل مغلوب شدم در خواب ذهن به دنبال حال و قال آن هستم و دید آن را گرفتم مثلا حسود شدم، به هم برخورده، ناشوخ شدم، عصبانیم، نگرانم، در حسرت گذشتم و در حال ملامتم، به دنبال آرام کردن آتش درونم که حال من ذهنیم است میروم و دستوراتش را اجرا میکنم، یعنی با آن یکی میشوم، پس به سمت مردگی و نابودی میروم. چهار بودم، بیرونم، درونم، روابطم، بیزینسم و غیره را نابود میکنم. با ذهن یکی شدن یعنی به سمت مرگ و نابودی رفتن. مولانای جان میفرمایند اندرون هر حدیث او شر است، صد هزاران سه در وی مزمر است. ذات ذهن فقط یک چیز را می داند. تو کردی، او کرد، وضعیت کرد. اینها باید عوض شوند و من باید یادشان بدهم که چگونه عوض شوند. باید تنبیه شوند. باید طبق ذهن من رفتار کنند. چون من بهترم و می دانم. بنابراین با این فکرها کارهایی می کنی که به خیال خودت حال ذهنت را خوب می کنی و آبادانی ایجاد می کنی. در صورتی که صد هزاران سحر و شر رو کژبینی را ایجاد می کنی و به سمت نابودی و تخریب می تنی. بنابراین بالاترین پرهیز، پرهیز از کل عقل من ذهنی و لذتها و راه حلهایی است که نشان می دهد. این روزها به لطف برنامه ها و تفسیرهای استاد عزیزم کمی بیشتر از قبل ناظر ذهنم، انقباضاتش و راه حلهایش هستم و حتی اگر با فشار زیادی من را وادار می کند که لذت و خوشی لحظه ای را با انجام کاری یا حرفی بگیرم، نمی روم و این گونه چقدر در امان می مانم از شرش. در جهان گر لغمه و گر شربت است، لذت او فرع محو لذت است. من تا جایی که در خود حاضر هستم لذت توهمی ذهنم را محو می کنم که لذت عقل کل را بتوانم بگیرم. از بی ضرورت حرف زدن، جواب دادن، بی ضرورت خریدن، بی ضرورت غذا خوردن پرهیز می کنم. از این حرف بی‌معنی ذهنم که می گوید دلم را خوش کنم به این و آن پرهیز می کنم. مثلا دلم خوشه که فلان کار رو بکنم، فلان چیز رو داشته باشم. دلی که باید همیشه شادی بی سبب داشته باشه و رها از همه چیز، یعنی چه که باید خوش باشد به حرفی، به کاری، به غذایی، به سفری، به خریدنی، به داشتن چیزی یا کسی. همه این توقعهای بی جا و برآوردن خوشی سطحی آنها به سمت مرگ تنیدن است. در نهایت خوشا به حال کسی که عقل کلش بر عقل ذهنیش غالب است. دائما لرزان است که نکند به چشمهای ذهنش نگاه کند و دید و هیجان آن را بگیرد. لرزان است که مبادا تسلیم ذهنش و امهایش شود، به جای اینکه در رضا و تسلیم در برابر زندگی و خداوند باشد و به عدم درونش چشم بدوزد، تا بالاخره روزی فضای درونش گشوده شود و با زبان دل بگوید خدایا اهدنا الصراط المستقیم، ما را به راه راست هدایت کن. ای خنک آن کس که عقلش نر بود، نفس زشتش ماده و مستر بود. تمام شد است.
خیلی خوب خانم آتنا، آفرین آفرین.
ممنونم استاد.
شما نمیدونم به ویدیو هم بلد این درست کنین، درسته؟ قبلا درست کردین؟
بله.
خیلی پیغام خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، آفرین. ویدیو کنید، ویدیو کنید که بتونیم پخشش کنیم. ممنونم
استاد. یه معذرت خواهی هم من باید بکنم از شما، چون قبلا قرار بود یه چیز دیگر هم ویدیوهای کوتاه درست کنم، هنوز انجامش ندادم. عذرخواهی میکنم.
اختیار دارین، درست میکنین. پیغام عالی بود، پیغام دیگه کامل بود. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خدا حافظ شما. دوستان این پیغام ها خیلی خوبند، توجه کنید. همین یه برنامه امروز رو شما خوب گوش کنید، پیغام ها رو درست درک کنید، براتون کافیه. همه چی دستون میاد و از این حالت میدانم و یا ناامیدی یا مردم چه میدونند یا میدونم، از این حالت ها بیرون بیاین. الان امکاناتی درست شده که شما حداقل از این گرفتاری و مسائلی که در زندگی برای خودتون درست میکنید بیرون بیاین، راه حل ها رو یاد بگیرین، فکراتون رو درست کنید. برنامه تلفنی الان خیلی خیلی مفید شده دیگه، خودتون میدونید. گاهی اوقات هر کاری ما میخواهیم بکنیم امکاناتش دورور ما هست ولی نمیبینیم، برای اینکه درست نگاه نمیکنیم، دنبال امکانات میگردیم. این گنج حضور با مولانا و بینندگانی که پیغام های عالی میدند کافیه برای درست کردن طرز فکر یه نفر که دوچار من ذهنیه، دوچار اشتباهات زیاده. با من ذهنی نمیتونیم خودمون رو نجات بدیم. من ذهنی بنا به تعریف مسئله ساز، خراب کننده است. توجه کنید، با یه خراب کننده، امروز خانم آیدا میگه به تعداد همانیدگی ها سوراخ دارین، میاد به شما از اون سوراخ ها میاد بیرون، تا بخوای ببینی میره تو از اون یکی سوراخ میاد بیرون، صدمه میزنه، تا بخوای ببینی چی شده برای شما استدلال میکنه، میگه او کرده، مجهز به ابزار شیطانه، میگه او کرد، تو کردی، من بهترم، تو عوض بشو. ما رو در جهل نگه میداره. امکانات هست الان، مثل سابق نیست. در ضمن ابزارم در اختیار شما گذاشتیم، اپ گنج حضور رو دانلود کنید، اینجا گنج حضور تو دانلود کنید، به گوشی هوشمندتون، اپل یا سامسونگ یا هرچی هست، و از تمام محصولات ما اینجاست. شما اصلا به تلویزیون احتیاج ندارین، و با اینترنتی که خط تلفن به شما میده برنامه های ما کار میکنه. ما برنامه ها رو خیلی سبک آپلود میکنیم که شما با اینترنت تلفن میتونید ازش استفاده کنید، از امکانات استفاده کنید. خواهش میکنم. بفرمایید.
الو، سلام.
سلام، خواهش میکنم، بفرمایید.
زهرا هستم از بوشهراغ شهبازی.
خانم زهرا بفرمایید، خواهش میکنم.
یه متن رو آماده کرده بودم به اسم شناخت حضور و بیداری.
بفرمایید.
داستان نخود و کدبانو. نخود تمامی امکانات برای رشدش رو از حیات گرفته، از آب و نور و هر چیزی که باعث شده به رشد برسه، و الان اون رو چیدن و انداختن در دیگ که بپزه، مثل ما انسان‌ها که باید بدونیم زمانی میرسه که زمان پختن ماست، و پختن هم آتیش داره، مثل همان نخود که توی دیگ انداختن تا جوش بیاد و هی بالا و پایین میپره که نخودای خام بیاد سر دیگ، اصلا سنگین میشن و میرن زیر دیگ. و دقیقا مثل ما انسان‌ها که هرچه بیشتر پخته میشویم و به حقیقت زندگی میرسیم فروتن میشویم و ناخالصی و من ذهنیامون که میاد بالا بیشتر تشخیص میدیم و شناسایی میکنیم. خلاصه نخود به کدبانو که در واقع روح ما انسان هاست یا همان زندگیه، میگه که من سوختم، چرا منو کاشتین و حالا انداختین در دیگ؟ کدبانو بهش میگه که تو به خاطری که گناه کردی، انتخاب های اشتباه کردی، خیال بافی های زیادی میکردی، مثلا میگی اگر من ازدواج نمیکردم، اگر من به دنیا نمی اومدم، اگر پولدار بودم، اگر پدر مادرم این نبودن، و اگر و اگرهای زیادی که هست که اینجا آمدی، در صورتی که همه اینها برای رشد تو نیاز بوده. و ما همه انسان ها مثل نخود ماجراهای زیادی داریم و کاسه ماجراهامون رو در دست هامون گرفتیم و زندگی میکنیم. کافی است یک بار مثل نخود به خودمان بگیم چرا. وقتی گفتیم چرا، یک جواب میاد که این رنج ها برای چیه. من میام به این دنیا که بزرگ شم و پیر شم، همین. پس چرا حوصله ندارم؟ چرا انرژی ندارم؟ چون نمیدانیم که اینجا در این سفر که هستیم یک قسمت کوچکی از زندگی رو میگذرونیم، که تو این سفر از نظر زندگی خوشی و ناخوشی یکی هستن، و آن هم برای بیدار شدن ما. خلاصه کدبانو به نخود میگه تو خیلی عزیز هستی، ناراحت نباش، زندگی مسیرش همینه، برای تکامل تو و رشد تو باید پخته بشی در آتش. نخود میگه اگه اینطوره پس اشکال نداره، بزن تا پخته شم. حالا ما انسان ها وقتی میفهمیم که برای رشد و پخته شدنمون
باید پخته بشیم چی میگیم؟ مثل نخود میپذیریم؟ در واقع انسان یک بذره. اگر 70 سالش هم بشه و شکوفا نشه، هنوز خامه و مرتب زندگی این خامی رو به ما نشون میده، چون باید پخته بشه و نیاز به آتش داره، نیاز به همه چی داره. ما کل وقت خودمان را هدر میگیم با چی؟ با کار کردن، خانه‌داری، روزمرگی، فکر کردن، درد کشیدن و در اصل با حضور نداشتن. وقتی ما حضور نداریم وقت تلف میشه. ما اگر تمام کارامون حضور باشه همیشه به خدا متصل هستیم و بدانیم که هر کاری حضور میخواد، حتی مادری کردن، پدری کردن، سر کار رفتن، هر چیزی در این دنیا. ما هر روزه با درد دادن و استرس ها مرگ را تجربه میکنیم. باید بتوانیم اتفاقات را نگاه کنیم و ناظر باشیم و عبور کنیم. هست مهمان خانه این تن ای جوان، هر شباهی زیف نو آید دوان. ما باید حاکم خانه خود باشیم و هیچ کاری به اطراف نداشته باشیم. تنها چیزی که نمیشه جبران کرد جان و عمر ماست. عمر چیست؟ عمر تمام حیاتی است که در من میکشه و اما من از آن سرپیچی میکنم. بیداری چیست؟ یعنی لحظه به لحظه کار بزرگی بکنم؟ نه، اینها کارهای ذهنه. بیداری یعنی خودم را به دنیا بیارم و بیدارشم و یک ورژن جدید بسازم. پس هر صبح که پا میشم با خود بگم مسیر من بیداری است، مسیر من الله است، مسیر من روشنایی و نور است. و از این چه شادمانی که تو جانی و جهانی. تمام شد استاد.
خیلی زیبا، آفرین آفرین. خداحافظی میکنم باهاتون.
آی شعبازی پسرم اگه میشه این متن خیلی
بله 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 خواهش میکنم. بله بله
ببخشید. سلام آقای شعبازی.
سلام، خوبین شما؟
میخواستم با گفتی این متنی رو بخونم.
بله، اول اسمتون رو بگین.
سیاوش جوکار هستم، در سال از بوشهر.
بله بفرمایید.
با گفتی شروع میکنم. اگر پدر و مادر و جامعه ما عشقی باشند و ما را به درد و مقایسه نیندازند و عشق نثار ما کنند، این بافت ذهنی در 10 سالگی، 12 سالگی متلاشی می شود. در 12 سالگی یا 15 سالگی یک اتفاق می افتد و در یک نقطه ذهنی متلاشی می شود و آنجا شروع به رشد می کند. اگر به انسانها در این سن کمک شود و درست رشد کنند، یکتایی را می شناسند. اما هوشیاری یکتا که دوباره یکتایی را شناسایی می کند. در غیر این صورت سراغ دردها و حس و هم‌هویت‌شدگی‌ها و ارزون‌ها می رویم. البته که خداوند انسان‌هایش را رها نمی کند. نقش دردها این است که ما را متوجه کند که این دانه منزنی باید شکافته شود و در خودمان حاضر و شاهد و بیننده باشیم تا تک تک دردها را شناسایی کنیم با کمک خداوند. سپس این دوت را تکرار میکنیم. لیک حاضر باش در خود ای فتا تا به خانه او بیابد مرد تو را. تموم شد و قشبه.
خیلی خیلی خوب، آفرین آفرین. خداحافظی میکنم با تون.
خداحافظی میکنم.
خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. بله فرمودن اینه، ما از نوجوان یاد میگیریم. تمام مسائل ما، گرفتاری های ما یه معنی داری که خداوند میخواد شما رو بشکنید. هیچ هم چاره‌ای نداریم، باید بشکنید، نه برای از بین رفتن، نه برای تنبیه، بلکه یه من دیگه ای از شما بسازه. اگر به عنوان من ذهنی نشکنین، شما خورد نشین، که من اصلی از تویون بیرون نمیاد. پس نگین مردم، خداوند، اوضاع دشمن منه. این حوادث به قول مولانا واقعات سهمناک داره اتفاق میفته. به شما این پیغام بده که شما رو میخواد بشکنه. این طوری که هستین زمخت، برای این نیومدین. شما به عنوان من ذهنی به هر چه دست بزنید مسئله خواهد شد. فقط یه معنی داره، این حالت رو ادامه نده، این من اصلی تو نیست. این باید در فرمودن در 10-12 سالگی تغییر میکرد. نکرده. وقتی نمیکنه روز به روز که شما بزرگتر میشوین مسائلتون بیشتر میشه. یه دفعه میزنه بدنتون رو خراب میکنه. چاره نمیتونین پیدا بکنید. جز این که بیاین به این برنامه یا خودتون به مولانا گوش کنید و امروز هم که میگفت کدبانو با کفگیر میزنه سر نخود، برو پایین بپز و بجوش، بجوش در جوش این دیک جهان، بله، تا پخته بشی. تا شما پخته نشین، من ذهنی پخته نیست، خامه. شما باید هر پیغامی رو که زندگی در این لحظه میده بگیرید و فقط یه معنی داره، یه پیغام داره که اون چیزی که گرفته ای الان به تو درد میده رها کن، رها کن تا از اون آزاد بشی و این آزاد بشی، آزاد بشی، انباشتگی حضور و اصل شما. یه دفعه میبینین که به اصلتون که از اون ور اومدید به عنوان امتداد خدا بهش زنده شدین و باید زنده بشین. اگر نشین جلوی دردها و اتفاقات بد رو نمیتونین بگیرین. بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
اعظم هستم، از انگلیس با هاتون تماس میگیرم.
اعظم خانم، خواهش میکنم، بفرمایید.
یه پیغامی داشتم در مورد برنامه 1041. چند تا نکته بود که نوشته بودم، میخواستم براتون
بفرمایید. بله بله.
درسایی که توی این برنامه شما به ما دادید، یکی در حرکت بودن من است و با سیل زندگی همسو و همجهت باشیم. همه ما به عنوان امتداد زندگی به سوی زندگی در حرکت هستیم. وقتی در حرکت هستیم به کسی یا چیزی و یا اتفاقی که ذهن نشان می‌دهد نچسبیم، که اگر چسبیدن بر حسب قانون زندگی، زندگی آن پیوند را می شکند و من دردم خواهد آمد. پس بهتر است بدون قضاوت و مقاومت همسو و همجریان با زندگی باشم. اگر مرکز جنس باشد تنبیه خواهم شد، چرا که طبق قانون زندگی وقتی با زندگی و به سوی زندگی در حرکت هستم باید از جنس زندگی باشم، نه از جنس جسم. جنس زندگی با چیزی که ذهن نشان می دهد فرق دارد و از جنس جسم نیست. و تنها راهی که باید رفت همین راه است، نه راه ذهن. و هر کس هم که راه ذهن را می رود باید به این راه و مسیر بیاید. چرا که هر راه دیگری را با ذهن و در ذهن برویم هلاک خواهیم شد. صبر زندگی ما را به این راه خواهد آورد. در حرکت باش، از آن آب روان نفس رد، که از حرکت یافت عشق سر سراندازی. چون راه رفتنیست توقف هلاکت است، چونت قنخ کند که بیا خرگهنده را. پس وقتی درد، غم و یا قبضی می آید در واقع گوشمال خداوند است که من در جایی که نباید توقف می کرده ام ایستاده ام و به من نیرویی وارد می کند که من را به حرکت در آورد. برای به حرکت در آمدن هر چیزی یک نیرویی لازم است. پس چه بهتر که من هوشیار و آگاه باشم که با پذیرش و تسلیم و پذاگشایی لحظه به لحظه به غذای زندگی رضایت بدهم و حرکت کنم. هر لحظه که به فضای ذهن می روم در حقیقت متوقف شدم. همچو قوم موسی اندر هر رتی مانده‌ای بر جای 40 ساله سقی. وقتی در حرکت هستم نباید از هیچ چیز ذهنی کمک بخواهم، اگر نه توقف
در زندان و در زندان بودن به من در ذهن طولانی تر خواهد شد و مسبب این طولانی شدن و اسارت در ذهن خودم هستم. و از طرف دیگر کلید آزادی من در دست خود من است، نه در دست زندگی. کلید دست شاهد است، چون من ذهنی زیر نفوذ قضای خداوند و زندگی است. اما یک انسان فضاگشا که شاهد و ناظر بر ذهن شده و مرکزش از جنس عدم و زندگی است، چون در حرکت است و با زندگی همسو و همجهت است، با زندگی یکی شده است، هوشیاری بر هوشیاری منطبق است. نگاه این انسان به زندگی است و متقابلا نگاه زندگی هم به اوست و هیچ دویی وجود ندارد، با زندگی یکی شده است. در این صورت است که من می توانم زندگیم را تغییر دهم، با اختیار خودم، نه اختیار من ذهنی. برای اینکه ما به حرکت در بیاییم، دردها می آیند. پس من باید دردها را با رضا و پذیرش و فضاگشایی و خوشرویی ببینم که چه پیغامی دارد، چه همانیدگی را به من نشان می دهد و من به چه چیزی چسبیده ام و آن چیز را رها کنم. پس درد، غم و جفاها از طرف زندگی است برای بیداری و حرکت کردن من، و درست همین درد و چالش داروی شفا بخش من است. پس با آغوش باز و شکر و رضا از آن پذیرایی می کنم. رسول غم اگر آید بر تو، کنارش گیر همچون آشنایی. جفایی که از بر معشوق آید، نثارش کن به شادی مرحبایی. نبین از غم مرا الا که خندان، نخواهم درد را الا دوایی. مبارکتر ز غم چیزی نباشد، که پاداشش ندارد منتهایی. غزل 2675. هزار ابر عنایت در آسمان رضاست، اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم. ممنون آقای شهبازی از وقتی که به
بندرم. خیلی خیلی خوب ازم خانم. اون شعر پیوند رو، میکسرت رو میتونیم بخونین؟ در زنی در شاخ دستی.
حالا کامل حفظش نشدم، اما
در زنی در شاخ دستی،
چیزی که ما دست بزنیم خداوند از همونجا اون پیوند را قطع میکنه.
آفرین.
در عناوه مفهوم شاخ
در زنی در شاخ دستی، کی هلد هر کجا پیوند سازی بسکلد. شما بخونید. در زنی در شاخ دستی، یعنی اگر به شاخه دست بزنی او نمیذاره. شاخه یه جنبه از زندگی شماست که میخوای باش همانیده بشی، ازش کمک بگیری. در زنی در شاخ دستی، کی هلد هر کجا پیوند سازی بسکلد، یعنی پاره میکنن. اون شعر یوسف هم بخونید، جزای این که از خیر از خداوند از یکی دیگه کمک خواست، چند سال بیشتر در زندان ماند. پس جزای آن که دید او را معین،
ماند یوسف
حبس در بزع سنین. پس جزای آن که دید او را معین، ماند یوسف حبس در، یعنی در حبس، بزع سنین، یعنی چند سال بیشتر. یه بار دیگه بخونید.
جزای
آن که دید او را معین، یعنی جزای آن که شما یه چیز ذهنی رو کمک کننده میبینید غیر از فضاگشایی خداوند. یوسف اصل شماست، امتداد خداونده. در زندان زن چند سال بیشتر خواهد ماند. این بیت خیلی خیلی مهمه و نشون میده که چرا ما هی حبس من ذهنی رو ادامه میدیم. برای اینکه خداوند چون ما از چیزهای ذهنی کمک میخواهیم، چند سال تمدید میکنه زندان ذهن ما رو. بینش ما اینه که از چیزهای ذهنی کمک بگیریم. نباید بگیریم، باید فضا رو باز کنیم، از خود زندگی کمک بگیریم. درسته؟ یه بار دیگه بخونید. پس جزای جزای آن که دید او را معین ماند یوسف حبس در
بز اسنین
یعنی چند سال؟ چند سال بیشتر؟ بله،
دقیقاً همینطوره که ما از الگوهای قدیمی و کهنه ذهنی همیشه یاری میخواییم.
ممنونم، با تون خداحافظی میکنم.
ممنون، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بله بفرمایید.
الو، سلام استاد.
سلام، خواهش میکنم.
استاد هستم، از زنجان تماس میگیرم استاد.
خواهش میکنم، گوشی خدمتتون باشه. دوستان، این آخرین تلفن ماست، دیگه وقتمون تمام شده. بله، بعد از تلفن ایشون دیگه تلفن نخواهم گرفت. بهتر است شما هم تشریف ببرین، استراحت کنید. بفرمایید خانم.
چشم استاد، اسم متنم هست بندگی.
بندگی، بفرمایید خانم. عشق
میگوید به گوشم پست پست، سید بودن بهتر از صیادی است. گول من کن خیش را و قرش و آفتابی را رها کن زرش و بردرم ساکن شو و بیخانه باش، دعوی شمعی مکن پروانه باش. تا ببینی چاشنی زندگی، سلطنت بینی نهان در بندگی. دفتر پنجم، بیت 411. استاد فرمودن که اگر خودت را فراموش نکنی، دیگران با شما همکاری نمی کنن. آفر. چطور میتوانم گول خدا شوم؟ چطوری سید باشم نه صیاد؟ خداوند ما را به جهان فرستاد تا خود را از طریق ما بیان کند و خداوند عشق است. برای بیان و ابراز عشق به جهان آمده ایم. ابراز عشق به همه انسان ها، فارغ از همه نقش ها و صورت ها و تضاد ها و نقص ها در هر یک از ما. اما خداوند ما را نیافریده که من ذهنی خود را بیان کنیم. پندار کمال و ناموس، من بهترم، تو کردی، من میدانم، تو عوض شو و درد را بیان و ابراز کردن. وقتی ما به عنوان عشق برمیخیزیم، همه چیز سوای ظاهر آن برای ما زیباست. هر اتفاقی شاید در ظاهر و از دید من ذهنی تلخ توصیف شود، اما از دید زندگی یک عشق در پشت آن پنهان است. و اگر ما از دید زندگی به آن نگاه کنیم و ناظر باشیم، خداوند آن را به ما خواهد چشاند و پس به گوش ما خواهد گفت که آیا صید بودن خوشتر از صیاد بودن در ذهن و شکار انسانها و چیزها نیست؟ صید بودن همان رقص ذره به دست خالق است. نبودن، از دید زندگی همه چیز را دیدن. چون قراری نیست گردون را از او، ای دل اختروار آرامی مجو. دفتر ششم، بیت 913. رقص از زبان ذره زیرا، جز رقص دگر بیان ندارد. غزل 698. مگر نه این که کودکان از این عشق سرمستند و می رقصند و می چرخند و بازی می کنند و می خندند و تمام گردون از این عشق سرمست و رقصان و مست است. و این از ایمان می آید. ایمان و توکل و رضا داشتن به زندگی، به خداوند. به فلک براچ و عیسی، ارنی بگو چو موسی، که خدا تو را نگوید که خموش لنترانی. غزل 28-30. کافی ما هوشیار باشیم، خود را در حضور خداوند ببینیم و اتفاقات رو ساخته قضا و کنفکاگی بدانیم و به قول خانوم هورا از خداوند بخواهیم که خدایا میخواهم در هر لباسی، در هر اتفاقی، در هر وضعیتی تو را ببینم. و خداوند این درخواست شما را رد نمی کند و چشمی میدهد برای دیدن خودش و زبانی برای بیان خودش. و من این راز و نیاز رو از خانم هورا آموختم. کیمیای نو کننده درد هاست. کو ملولی آن طرف که درد خواست. دفتر ششم بیت 43-03. در هر جایی که احساس انقباض میکنیم نقطه برای گشایش و گستردگی است. اگر واکنش ندهیم و صبر کنیم این گشایش از راه میرسد. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم. چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. وقتی ما خضوع داریم و در تسلیم و پذیرش و رضا و اقرار به گناه هستیم و درخواست بخشش و توبه از درگاه زندگی داریم، خداوند لحظه به لحظه در درون ماست و حامی ما و درد هوشیارانه ما زود تمام می شود و از درونش شادی می آید. پس تسلیم و پذیرش و صبر و درد هوشیارانه به شادی تبدیل می شود. حاکم است و یفعل الله ما یشا. او ز عین درد انگیزد دوا. دفتر دوم بیت 16-19. و خداوند هر لحظه در فکر نو است تا این فکرهای کهنه و پوسیده و مخرب من ذهنی ما را که ناشی از سبب سازی و دوبینی آن است از بین ببرد. و او یفعل الله ما یشا است و تدبیر خداوند بالای تدبیر من ذهنی است تا از آلودگی پاک شویم و معاف شویم. ای معاف یفعل الله ما یشا، بی محابا رو زبان را برگشا. با سپاس بیکران از استاد عزیزم که عشق را برای ما به نهایت رسانیدند و هرگز دست از کمک کردن و عشق دادن به ما نکشیدند و با همه کاستی ها و نقص ها هرگز از بیداری ما ناامید نشدند. دست گیرد سخت گیرد رحمتش، یک دمت غایب ندارد حضرتش. دفتر چهارم بیت 25-32. و سلام استاد.
خیلی زیبا، آفرین. اسم پیغامتون بندگی بود، درسته؟
بله.
بندگی، آفرین. اون چند بیت هم بخونید که از اون قفل زفت شروع میشه. قفل زفت است و
گشایند خدا، دست در تسلیم زن و در رضا. ذره ذره گر شود نفتاها، این گشایش نیست جز از کبریا. چون فراموشت شود تدبیر خیش، یا بیان بخت جوان از تیر خیش. چون فراموش خودی یادت کنند، بنده گشتی آنگه آزادت کنند.
خیلی خوب، خیلی خوب خوندی. این بیت آخر تقریبا شرطی هست. چون فراموش خودی یادت کنند، یعنی اگر فراموش کردی خودتو، تو را یاد میکنند، یعنی خداوندم یاد میکنه. بنده گشتی آنگه آزادت کنند، یعنی اگه بنده بشی آنگه آزاد میشی، درسته؟ این چند بیت خیلی مهمه دیگه، نیست که میگه این قفل من ذهنی زفت، یعنی خیلی سفت. قفل زفت است و گشاینده خدا، دست در تسلیم زن و در رضا، یعنی چاره نداری، تسلیم بشی. تسلیم پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن، شما را از جنس اولیه میکنه. دست در تسلیم زن، دوباره اومد اندر رضا، اندر رضا. بله. ذره ذره گر شود مفتاح، یعنی تمام ذرات جهان هر چی که میبینی کلید بشه، گشایش من ذهنی شما فقط دست خداوند میگه. این گشایش نیست جز از کبریا. بله. چون فراموشت شود تدبیر خیش، اگر فراموش کنی تدبیر من ذهنی تو، یا بیام بخت جوان از پیر خیز. اون فضای گشوده شده که بخت نو، بخت جوانه از پیر خودت یعنی خداوند میگیری. بله، بیت آخرم بود.
چون فراموش خودی
یادت کنند، بنده گشتی آنگه آزادت کنند. یعنی بیت یاد همه من باشه. چون فراموش خودی، این لحظه اگه من ذهنی تو فراموش کردی یادت میکنند. بنده گشتی، اگه بنده بشی اون موقع تو رو آزاد میکنند. تا بنده نشی آزاد نمیشی. مفهومش اینه. ممنونم، خیلی خوب بود، عالی عالی. چقدرم خوب بود، این بیتا یادتون بود خانم. قفل زفت. ممنونم، عالی عالی.
ممنون از شما.
خداحافظی میکنم با تو.
خداحافظ.
خدا. واقعا ممنونم از این پیغام های عالی. پیغام ها عالی بودند. اونایی که تازه به برنامه پیوستن خواهش میکنم به پیغام های بینندگان گوش کنید. مدت هاست که مردم این برنامه رو میبینند، پیغام مولانا را متوجه شدند، به زبان ساده خودشون بیان میکنند که به جان شما مینشینه و پیغام وقتی از هر طرف به زبانهای مختلف به صورتهای مختلف بیان میشه بالاخره فهمیده میشه. هر کسی یه صدایی رو دوست داره، یه تون صدا رو دوست داره، یه کسی رو خوشش میاد، از یه چیزی بدش میاد، من ذهنیه دیگه، اشکالی نداره، ولی وقتی متنوع میشه بالاخره از یه نفر شما پیغامو میبینید. امروز دیدین که یه نفر گفت از آقا مصطفی پیغام گرفتم، یکی گفت از خانم هورا گرفتم و یکی گفت از فلان کس گرفتم. پس این پیغام دادن مهمه، پیغام گرفتن خیلی مهمه که شما پیغام ها رو از زبان های ساده بگیرید. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور.